اللهم صل على محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. عرض ادب و احترام خدمت همه شما بزرگواران عزیزان، مردم شریف استان اصفهان. خدا متعال رو شاکرم از این خدمتتون هستم. این اکوی اینم بگیرید و حرف مدعایی میگیرم، آره وقتی مدعایی کردم. و تبریک عرض میکنم در این کرامت رو بریزه میلاد پر از خیر و برکت ولی نعمتمون آقا علی ابن مصرزا رو خدمت شما. و خیلی به این چیزا توجه نکنیم، در طول این سالها خیلی ها اومدن یه جمله قدیم به اون یاد دادن دیگه، چی من دارم میگم؟ با آل علی هر که در افتاد. ببینید تک تک اینا رو وایسید، عاقبتشون رو نگاه، اصلا اینا رو چیز کنید، تارگت کنید، مشخص کنید، ببینید چه بلایی سرش. نه دنیا خواهند داشت اینا، نه آخرت. منتها این دلیل نمیشه ماها بیکار بشینیم، دلیل نمیشه ما بگیم خود اماما بیان مثلا خود اهل بیت بیان. نه، حتما این نظام سبب و اسباب عامل زمینی هم داره. ما به اندازه کافی، به اندازه خودمون از حریم اعتقاداتمون و ارزش هامون دفاع خواهیم کرد و اجازه نخواهیم داد هر رذل اوباشی به خودش اجازه بده به این حریم چپ نگاه کنه. ما 230,000 تا جوان داریم در دفاع از این مرز و بوم، اجازه نخواهیم داد که کسی چپ به این مرزها نگاه بکنه. و از غذا در طول جنگ این اعتراف خیلی از رزمنده های غیر اصفهانیه، رفقای ما هستن، خب سنشون از ما بیشتره، سن و سال پدر من هست، وقتی باشه صحبت میکنم همش معترف هم میگن خدا وکیلی اصفهانی ها تو جنگ یه جریان دیگه ای بودن، تو خط شکنی، تو شجاعت. همین چند وقتی شد من خدمتی که از همین سردارای بازنشسته بودم، صحبت همین شجاعت و این بحثا شد، اسم عملیات رو برنه یادم نیست، میگفت ما ادغام شده بودیم، این خودش از تهران اومده بود، میگفت دشمن تیرتراش میزد، تیرتراش که اصلا سرتو نمیتونی بیاری بالا، میگفت زمین صدا بلبل میداد اینجوری از سرمونه، میگفت هیچ کس جرئت نمیکرد سرشو بره بالا. میگه این نگاه کن، یه نفر همینجوری وایستاده با لحظه ثانی بیسیم دستش هم فلان کن و امان کن و امسار کن و الو الو، مثل انگار نمیداد. یه نگاه کنم دم شهید آج احمد کاظمی، با این چیزی که من به چشم خودم دیدم، میگفت ما از ترس چسبیده بودیم به زمین، نشسته نمیگفت دراز کشیدیم سرمون رو به بغل گذاشته بودیم تیر ما رو نزنیم، گفت اون راه میرفت وسط این گلوله. خب این شجاعت نتیجه فرهنگه، یعنی تو این فرهنگ بار اومدن و نشون میده که این شهادت طلبی، جون دادن در راه خدا کار هر کسی نیست. خب اجازه بفرمایید من اصل بحثم رو شروع بکنم. بگیم همون اول من یه توضیحاتی مجبورم بدم. اولم بنده الحمدلله رب العالمین با هیچ مسئولی هیچ نسبت نسبی و سببی ندارم، هیچ، الحمدلله. یعنی اصلا تو فک فامیلا ما یه دونه مسئول پیدا نمی کنیم، هیچ آخوندم اصلا نداریم. یعنی فکر کنید برید بگردید یه دونه آخوند لازم داشته باشید، یه اصلا داروی سرطانیه این لازمش دارید، تو فک و فامیل ما هست پشت و این ور اون ور، من که یادم نمیاد داشته باشید. پدر بزرگام چرا مثلا بهشون گفتن ملا، پیش نماز مسجد هم با نیستم مکلا بودن. اینم بگم با هیچ جریانی هم والا من عهد و عقوبت نباشم، اون چیزی برای من مهمه ارزش ها و منافع ملی. یه روزی ببینم فلان دولت داره بهش دهنکجی میکنه، میام روشنگری تو دل همون روشنگری، مثلا من جز منتقدین دولت های روحانی بودم، اما تو همون دولت به وزارت کشاورزی کمک میکنم، این خدا گواه، اگه خدای روحانی من زنگ زد میگفت بیا اینجا کمک کن، والله العلی العظیم خودم شدم میرفت. چرا میگو چرا به مردم از کمک کردیم؟ بیمه هیچ جام هیچ جا، یعنی مثلا بیمه بالاخره یک تامین اجتماعی نمیدونم چی، بیمه هیچ جام نیستن. بابای ما ارتشی بازنشسته است، بچه‌هاش نیروی مسلح بیمه بودن، من هنوز این بیمه رو دارم. بعد از چیزا میشه شما خودم پولش رو میدم پرداخت میکنه هر ماه، خب بعد از چیز یه تعداد خاصی رو میتونم بیمه کنم. اینم از و حتی مثلا بعضی میگه فقط میشن بیه بیمه اوم کنه حالا تو رو دیر یا زود میزنن لاغل پولی گیره بعدی ها بیرد. خب اصلا همین هم نمیخوام حالا. خب این از اینجا. اما الان ما یک سالی از دولت آقای رئیسی داریم میشه. ما اگر خودمون درست و اصولی نقد نکنیم، خب فضای نقد این دسته بی بی سی و یا اینترنشنال رو نمیدونم که یه چرت و پرت میگه، مملکت میریزن به هم. شاید مسئله باشد در مورد مملکت که من عمومی نتونم بگم، اما بدونید هرگز بهتون دروغ نمیگم و قبلا هم نگفتم و نخواهم گفت انشاءالله. خب شاید یه چیز بالاخره خود همینجوری شما گوش میکنید دشمنم میشن، صلاح نیست. قبلا هم همینطور بود. زمانی بود من این مصاحبه کردم دارم اینجا میگم، یکی از این مجموعه امنیتی دو تا از نیروهاش بلند شدن دادن پیش ما، خصوصی ها نه از سمت ادارشون و کارشون، شخصی بلند شدن اومده گفت دولت اول آقای روحانی بود. مثلا سال 94 بود اینجور تو ذهنمه، خب 95 بعد ناراحت بودشم گریه کرد، گفتم چی شده؟ گفت فلان وزیر شب عاشورا آنتالیا بوده. خیلی ناراحت گفتم آقا الان که گذشته دارم میگم، گفتم مطلقا این حس نباید پخش. ببین اگر یه نفر دنبال عقده گشایی سیاسی باشه سوژه از این بهتر ها؟ خودم نخوام بگم مثلا آدم میگه یه اکانت یه چیزی که این شبکه‌هاش رو پخش کنه دیگه ها، من کاری داره؟ اما منظورمون نیست، به اندازه کافی مردم مشکلات دارن شما به یه چیز دیگه اضافه کنید، این درست نیستش. خب همون موقع هم این نگاه داشتم، الان هم همین نگاه دارم. بعضی از مسائل از دونستنش هیچ کمکی به مردم که نمی کنه، هیچ عذیتشون هم میکنه، دشمن هم ممکن سو استفاده. آیه رئیسی یکی از انتقاداتی که من بهشون دارم به دولتشون این که خودشون خیلی فعالن، وزرشون اونقدر که باید و شاید نه. اون قبلیه رئیس جمهور قبلیمونه که پیترول پلاس کرده بودن به صندلی. سکونه مخون آقای رئیسی نمیتونی به صندلی بچسبونیش که من همینم دوزن اقدامه چه قبولش کنید نزده میگه دو دقیقه بشون. الان شورای عالی مسکن یک سال گذشته اشتباه نکنم فقط این یک بار جلسه اطلافی شرکت کرده، چرا؟ چون سفر استانی بوده. بله این که بری به درد مردم برسیم، مردم تو رو روی در رو بگیم، واقعا حسنه. اصلا که دلال محبوبیت احمدی نژاد همین بود، این سیره اهل بیته، این خواسته اسلام از ماست. اما این نباید به اصل ماجرا ضربه بزنه. چرا؟ چون مسئله مسکن وعده دولت شما بوده، 1,000,000 مسکن تا خود رئیسی رو وای نایسته بالا سرشون داده بیداد نکنه. من شنیدم آخرین جلسه هم یه شرکت کردیشون بعد یک سال به داده بیداد این جام کشیده چه روز ترچگاه دارید میکنید و فلان. اصلا نمید ما خیلی از این عزیزان هستن مثلا میشنسیم دیگه، سخنران هم توری پردازن، نظری پردازن، اما یه نونوایی رو نمیتونن اداره کنن. بیا مدیریت یه مجموعه رو برای اونجوری که خیلی تفاوته بین اون چیزی که میخوای با اون چیزی میشه، خیلی تفاوته. من چون خودم کار مدیریتی دارم میکنم میفهمم اینا سخته. بالا سر کار نباشی شکست خورده، فشار نیاری شکست خورده، پیگیری نکنی شکست خورده. چند تا په هست این مملکت ما کار پیش داره، یکی این که پسرت چیه پدرت چیه، واقعا اثرگذار. این که بچه چی به دنیا بیاره موثر تیم هم میگه بخواه آقازاده باشی نباشی خیلی فرق داره. دو پول داری یا نه؟ این لامصب پولم تو چه شهری هم داره، من حرفو میزنم همه مجتهدن الحمدلله. خب بعد پارتی داری یا نه؟ پیگیری میکنی یا نه؟ پر رو هستی یا نه؟ این پنج تا په همش هم په در په شد. خب واقعیتش اینه بعد بالا سر کار وایستاد. نقد بعدی اینه که یعنی ایشون باید یه خورده از این سفرهاش کمتر بکنه خب و بیشتر بتونه به اون جلسات اساسی و کلیدی مثل شورای عالی مسکن، مثل بحث جمعیت. عزیزان ما پنج سال دیگه پنجره جمعیتمون بسته میشه ها. تمام. اگر تو این پنج سال کاری کردیم که مردم میل و رغبت درست منطقی فرهنگی اقتصادی بابا برجی یه ملیت هم پوشک بچه هست بدترین پوشک رو استفاده کنیم که برجی یه ملیت هم هست. فرض کنید شما بیاید مثلا ما یه ملیت هم برای یه بچه بدید بازم نمیسرده، فقط پول پوشکشه. ما تو این پنج سال کاری کردیم، زاد و ولد اضافه شد شد نشد، پنجره جمعیتی بسته، اون در شخصیه که میخواستم بزان تموم شدن دیگه از زایی افتادن دیگه. و تعارف که ندیم اینا خطره، اینا مسائل کلیدی که حتما باید خود رئیس جمهور بالا سر کار وایسته. مسئله بعدی تیم رسانه‌ایشون ضعیفه، استراتژی و راهبرد درست نداره. من میدونم بعضی از اینا رو حالا ما میبینیم مثل در سیصد ناراحت بشن از من ببخشن، اما انتقاد بپذیرن. منم نمیگم الان بیا مثلا چه میدونم اون تیم رسانه‌ای بده دست منو ها، من نه تو اون دولت مسئولیتی داشتم نه تو این دولت. هم گوشه صندلی داریم تو هم مؤسسه خودم نشستیم با هم همون همونی هم کل سلطنت با همون. خب اما شما اصلا مردم رو نمیتونید قانع کنید. آقای مجسر رو بیشتن اشترا خدای وزرز میکنه بلو سر مونده بعدن حالا بعد مثلا نیم ساعت بعد خواسته چیچه اینو باید یه پادشگاهی میخواد بنزش پایین داره. خب خب خدمت شما عرض میکنم که دوستان چیزه چند هزار نفر آدمی حتی دیگه پارازیت دل کنه یه اصلا کلن سخنه نیست پارازیت یه خورده مردم باید روشن کرد. آقا مردم از ابعاد همین ماجرای یارانه‌های نقدی خبر نداشتن، کامل روشن نبودن. میگه من تو تلویزیون گفتم عزیزم بحث قابل توجه است، مردم تو تلویزیون نیستن، نگاه نمی کنن اصلا تلویزیون، اما مردم همین مملکتن. به تیم قدی داشته باشه تو شبکه های اجتماعی این طرف اون طرف. ببین تو دولت احمدی نژاد او هم اومد سهمی بندی یارانه این کارا رو انجام داد، اما از قبل نزدیک 5-6 ماه یک سال فقط کار رسانه‌ای با راننده کامیون جدا جلسه بذارید. آقا ما گرون میشه چیکار کنیم؟ لاستیکمون اینقدر فلان خیال دوعد بشه یعنی این خبرنگار میرفت ماشین حساب دستش میگرفت میگفت ببین اینطوره. مردم هم قانع شدن، اون هیچ اتفاقی هم نداره. تو دولت روحانی هم به اجتماع رو گفت که من خودم جمعه فهمیدم مثلا. خب بعد خب مردم آتیش میگیرن دیگه، مردم ناراحت میشن. حالا ولش کنم، حالا منافق منافقا رو ولش کنم بره. خب من نمیگم کسی منافق منافق میشه، اصلا اونو ولش عرضم که مردم هرکیشو میگیره. من معیار و میزانی ندارم بتونم تشخیص بدم این نفر منافق هست یا نیست. من عمل کرد یه نفر اینم عمل کرد به خلاف منافع ملی هست یا نیست اینو نمیگم. خب همین اتفاق باید بیفته. آه کارهای خوبی تو همین دولت صورت گرفت، هیچ کس خبر نداره، هیچ کس نمیدونه. خزانه ارضی تقریبا خالی تحویل داده شد. این که دولت اومد ارز 4200 رو حذف کرد بدونید چاره جز این کار نداشت. یه جوری بعضی از دوستان انتقاد میکردن، ما بعضی رفقا خودمون اقتصاددان صحبت میگم گفتم عمو قاطی کردی چه چی میگه الان وقت حذف بشه؟ اصلا نداره چیزی که نداشت رو حذف کرد. خزانه ارزی تعطیل، هر چی دلار داشتیم خرج واردات گوشت و چوب بیسبال و چوب بستنی و سوزن تاجرد و غذای سگ و گربه شده بود رفت. که این عین خیانت بود و باید با اینا برخورد قضایی صورت بگیره. میخواید رئیسی درست کار کنه، میخواید رئیسی خطا نکنه، دولت قبل محاکمه کنید. هیچ کس نباید اینجوری احساس بکنه که تافته جدا بافته است، خیالش راحت از 7 دلار. میخواد سنگ سنگ بند بشه، همین میخواد مردم اعتماد پیدا کنن، همین راهش. بدهی داله مثلا دولت توی سالی که تحویل گرفت و خرداد تازه انتخاب ریاست جمهوری بود، چند وقتی کشه دولت تحویل گرفت، بودجه رو دولت قبلی بسته بوده، ماهی فقط 10 همت با عرض پوزش از واقعا شهید همت به خاطر لفظ 1000 میلیارد تومان. دیگه الان که عددا انقدر عدد جمهوری اسلامی گنده شده دیگه نمیشه بگیم، میگه همت 10000 میلیارد تومان ماهی اوراق قرضه‌ای بود که آینده فروشی کرده بود دولت روحانی، اوراق قرضه رو داده پول گرفته بود، حالا سررسیدش اینا باید خواست میکرد. یعنی طرف با منفی 10000 میلیارد تومان ماهانه تازه کارش شروع کرده، یعنی یه چاله منفی 10000 میلیارد تومانی خواست با کن، یعنی آینده فروشی کرده بودن. تصویر بودجه 400 همت تا 450 همت، یعنی 450000 میلیارد تومان. برای که بفهمید این عدد یعنی چی، کل مسکن مهر با 45000 میلیارد تومان جان 450000 میلیارد تومان تصویر بودجه. اینا آمارای خودشونه ها، این بودجه بوده که دولت قبلی بسته به تحویل بده. چرا من اینا رو دارم میگم؟ بعضی سوچو میکنن تو نشینه، چرا نشینم؟ برای که تیمش رسانه فشله برادر من، اینو باید درست بکنید. 54000 میلیارد تومان اضافه برداشت تنخواه بانک مرکزی بوده توسط دولت روحانی که این دولت تصویه کرد به این ماهی 10000 میلیارد تومان. اون کسی بودجه رو میگه 54000 میلیارد تومان، اینا ریال نیست، میلیارد هم نیست، 1000 میلیارد تومان عددش دارم میگم. ما صفراشو نمیتونیم بشماریم، هیچ چی نمیدونه. طلب 6 ماهه معلمای حق و تدریسی سری دانشگاه ها رو بده، این همه جمع شده بود دیگه. ایراد بعدی این که آقای رئیسی از یه دولت ناهمگون استفاده کرد، یه دست نبودن، وزرا و معاونین نامتناجس متجانس بودن، هم جنس نبودن، به هم نمیخوردن. دلیلش هم چی بود؟ آقای رئیسی 96 16 میلیون رای داشت، درسته؟ 1418 میلیون. دقت بفرمایید، یعنی در مجموع چند تا برایش اضافه شده؟ فقط 2 میلیون. یعنی بخش قابل توجهی از اون 23 میلیونی که به روحانی رای داده بودن یا به رئیسی رای ندادن، مثلا به محسن رضایی رای دادن، یا اساسا تو انتخابات شرکت نکردن، که همینه. افراشته دسته. این یعنی چی؟ احساس من نیست، کسی من چیز نگفتا، احساسم در اینه که آقای رئیسی دنبال این بوده که یه دوباره اجماع ملی به وجود بیاره، یعنی مسئولین دولت روحانی رو بیرون نندازه. ما استاندار داریم هنوز از دولت روحانی هم مونده، فرماندارا تا دلتون بخواد هستن، معاونای وزرا هستن. از سمت دیگه دلیل دیگه میتونه این باشه که مملکت شرایط بسیار حساسی بود دیگه، حملات تروریستی از یک طرف، اوضاع اقتصادی فاجعه بار، کشور دو قطبی شده، مشارکت پایین. تو این شرایط کسی که پشت رول بود و یهوی همشون رو با هم بکشی پایین، قطار مملکت با این بعد میگفتن آقا فعلا شما همینجوری باشید، کار پیش رفت، آروم آروم به مرور زمان این تغییرات صورت بگیره. خب این دولت غیر همجنس کار پیش رفت، یعنی این سطح دولت جدیده، بدنه دولت همونه. کار چی انجام میده؟ بدنه دولت، رؤسا ماشین امضا، کارشناس، بدنه مدیرای میانی باید کار انجام بدن، اصلا جزی نیست. بعضی از اینا خیلی جالبن، حالا مثلا اینا رو داشتم مثلا از قبل یا نگاه نکنید ما توی بحث رسانی با بعضی از اینا فرساخی ما نمیدونم چی اینا، بعضیشون هم پیغام فرسخان هم میفرستیم. خب یا مثلا میان توی چه میدونم تویتر به من توی دایره پیام میدن، من جوابشون نمیدن. جالب مثلا بعضی از این مدیرهای میانی مثلا مثل معاون وزیر اینا از سای پروفایلشون تغییر کرده، خیلی جالب، یعنی نفاق از سر کله یه طرف میباره. من قبلا اصلا یه چیز الان من میدم یقه رو آروم آروم بسته
خدا شاد
پشت سر کشته مثلا حاج قاسم یه دیگه عوض کرده اصلا نگاه کنم یعنی چند دقیقه دیگه خواهد شهید اکثر نگاه میکنه یه فلان فلان شده اکثر قبلی تو هنو داریم یادمونه چشکلی خب این دنده خودم یه آقا دیگه خواهی نشدی رسوا هره دیگه هم رنگی دامت نکته دیگه این که به روحیه روحانیت و آخوندی هم برمیگرد روحانیون عموماً نه که همه شنا عموماً یه روحیه محافظه‌کاری دارن خاتمی هم همینطور بود هاشمی هم همینطور بود روحانی هم همینطور بود مثلا احمدی نژاد ببین مدلش فرق داشت یه خورده اون روحیه یعنی اصلا درسای حوزه اینجوری آدم بار میاره ها خب فضای روحانی اینجوری بار میاره که آه علنش شلوغش نکن همه رو نگه دار خیلی با همه سرساخ نشو مثلا روحانی نگاه کن مثلا دولت جسید از آدمایی که دیگه در بس در خدمت لاریجانی بودن مثل رحمانی فضلی آورد وزارت کشور گذاشت تا اصلاح طلبای مثلا جالب مثلا توی وزراش اصلاح طلبای تیر تون دو اینجور چیزا نذاشت تو معاون وزرا گذاشت یعنی یه محافظه کاری این شکلی داره مثلا حسام الدین آشنا شما میگه خب اونم روحانی لباس در آورده دیگه خب اینو مثلا از دست آیت الله جنتی را میگیره یه مدل این به اینم دیرت میشه یه ایراده دیگه اینکه دست مدیراش من برداشتم اینکه باز نیست خیلی مثلا الان یکی میخواد استخدام کنم از مشهد تهران مصاحبه بشه بابا دیگه میشه باشه استاندارد دستشو باز بذاره سریعتا کارو پیش ببره دیگه برای هر چیزی بیاد تهران مصاحبه شه شما به درد میخوری یا نمیخوری اینجا که کار پیش نمیره که شاید از نظر تئوری پردازی هم که گوگوری مگوری یا قشنگ باشه کسی که کار کرده میدونی اینجا کار پیش نمیره یکی مدیر میذاره و دستشو باز بذاری امام مسجدش این بود رهبری مسجدش این یه نفر مدیر میذاره تا جایی که میتونه ازش حمایت بکنه تا جایی که دیگه واقعا خرابکاری الهی طرف بکنه یه سری اختلافات هم هست مثلا میگیم سر عرض ترجیحی همین کارو دید بین مجلس و دولت اختلاف اینجوری نیست که مجلس و دولت کاملا با هم هماهنگ باشن نه دیگه اینکه زد بیرون خیلی سره در مقابل با فساد برند اصلی رئیسی مقابل با فساد این که میگم کنشگری رسانه‌ای بده یهویی یکی از مظاهر فساد تو کشور ما چیه خودروسازی اصلا کاری ندارم هست یا نیستا خب ستاود زیادی هم من خودم قائلم اونجا فساد عجیبی شکل گرفته از قضا بیشتر از این فساد اقتصادی بشه سیاسیه خب بعد شما برندت مقاربا فساده اومدی یه پرونده همون اول دولت به طورت میخوره بحث مجلسی خود را افرایش قیمت ماشین و موفق نمیشه نمیشه دیگه ما بیاره این که مثلا نمیذاریم گرون شد اصلا اقتصاد این بحث گوش نمیده که اون چیز هر چقدر قیمتش باشه مردم پرداخت خواهند کرد تو نمیتونی بابت هر کالای جی پی اس بالا سرش بذاری که این به چی فروخته شد دستش برو بابا همین چیزی ما تحریم دور میزنیم خودمون پدر آمریکا رو درآوردیم مردم خودمون هم همین قانون خودمون دور میزنن پدر خودمون در میارن با تعارف نداریم که اصلا معلومه بعضی حرفای شدن میشه من اصلا خور میشم گفتم یا مثلا شما بیاید یا ما تا 5 قلم جنس فقط گرون میشه بقیه رو هیچ جو نمیذاری نمیتونی نذاری مگه میتونی نذاری کارگری میگه خب من انقدر دارم ماکارونی بخرم فلان بخرم خب من مثلا تا دیروز روزی 100 تومن میگرفتم حالا میگم 150 آقا میای روزی 100 تومن سر ساخت میکار کن نه نمیام بهشون 150 خب اون هزینه ساخت ناشکن صف بالا همه چی گرون شد دیگه خب اون گرونیشو کجا میذاری میذاره از من قانون بذاری الگ میکنم بلد میکنم میگه داداش من این قیمت بفروشم میخوای بخوای نمیخوای همه به 150 میگه 100 فاکتور میکنه به وقت ما دست دست این تو اسمانی هر کارو میزنیم شما دیگه خدایا گانه این چیزای دیگه ما چی بگیم اصلا زیره به کرمون بردن واقعا خب یعنی تو بحث مقابله با فساد یه برند شما داشتی اومدی تو بحث خودروسازی یه بحث خودروسازی این لا یه خورده براتون باز بکنم ببین عزیز من الان چیزی خورده تعجب میکنید اصلا اینا که دارم میگن نیست یعنی همه ماجرا نیست هر کسی از زن خودشو بیاره من مثلا من اومدن سایپا میگه آقا ما هر ماشین تولید میکنه 70 میلیون ضرر داریم.
یا گرفتی ما رو شوخی میکنی؟
راست میگه. حالا 70 نباشه 50 هست. چرا؟ آقا این شلو فشله. چرا هر نماینده مجلس پدر سوخته ای که اومد سر کار یه نامه زد این 100 نفر استخدام؟ یعنی همین کارخونه رو با همین تولیدات ممکنه یه جا دیگه تو خارج کشور با 10,000 نفر بچرخونم، هزینه تولیدشون پایینه. اینا با 100,000 نفر دارن میچرخونن. ولی بیمه و حقوق و اصلا ببین، من اصلا ایران خود رو سخنرانی خواسته بودم. گفت دوستشم خودم برم تو رو اینم چطور اینا. گفتم برای چی سر کارگر گفتم بله یه جلسه برای کارگر است، یه جلسه برای ائمه جماعات ایران خود رو. خودم ها گرفتی ما رو سر کار. گفتم شوخی میکنه خدا وکیلی. من تعبیر نگرفتم. گفتم خب باش میخوام برای کارگر رو سخنرانی کنم. صبح رفت میدیم 50 تا روحانی نشستن جلو ما یه سخنرانی. گفتم اینا چیه اینجا حضور میاد؟ گفت اینا ائمه جماعات ما 50 تا نماز جماعت دارن اونجا. یه شهری خدا بزرگترین دسته عزاداری مملکت مال ایران خودرو زور و عاشورا تعطیل میکنن یه دو ساعت میان یه 10,000 نفر میزن با لباسای آبی ایران خودرو بالا. خب این همه آدم و چه امکاناتی او کلی. آقا یه سوال، ما مجبوریم پراید بی خودو میخریم قبول، عراقی ها چرا میخرن؟ اونجا که خودرو آزادش. چرا عراقی ها حاضر 6500 دلار بده پراید بخره؟ 1000 دلار هم خرج سازه میدیم اونجا باید خرج پلاک کنیم. 6500 دلار زب داره دلار 30 تومن بکنیم یعنی چقدر؟ تا همین دلار هم پراید. آقا ما نمیفهمیم، ما مجبوریم قبول. عراقی چرا این کارو میکنه؟ برشم مرزشم میپرسیدم فیلم گذاشتم توییت دادم همون شب زنگ زدم به بچه های عراقمون. ما اونجا هم یه دفتر رفتکی دادیم. بعد گفتم آقا میخوام بریم تو بنگا، بریم تو دو سه تا شهر رفیقات زنگ بزنی بگی قیمت سایبا، اونا میگن سایبا بگیری بیاری چقدر؟ چی؟ آره سایبا. آره په ندارن دیگه. حالا بعد خدمت شما عرض بکنم که همونجا فیلمش هم تو توییتر هم هست، ببینید دانلود کنید که توی اکانت توییتر هم دارن سرچ کنم بیاد. میگه 6500 دلار. بعد میگه چرا اینا میخرید؟ میگه زیارت الفقرا. میگه ماشین فقرا ماشین خوبیه، مصرفش کمه، تجربه هم بعد چارچی هم بود. میگفت من یه با خودم رفتم، خودم رفتم بالا سر مکانیک، اونم فیلم گرفتم، اونم با سویت کردم. اون دو سال پیش اردن رفته بودیم. میگفتش که ایران اون پراید آشغالی هاست هم دازه میفرسته عراق خوب هاشم. گفتم اون دیگه چی میگفتم؟ خب ببین نگاه خب میشه به کمری به خرینان چی بخره فلان. بعضی ما مثلا میگم کلیپ های که اینترنت هم میکنم که آقا ببین این با این همین مثلا 6500 دلار میشه ماشین هم خرید. بله اون ماشین هم مثلا 2008 میشه خرید، 2012 میشه اون رو یک استفاده نمی کنن. خب بله چون موازه 2008 و 2012 خیلی از این بهتره، مثلا تصادف بکنید قیمت خدمات اونجا خیلی گرونه. ایران نیست بشینن همه چیز سر هم کنن. دیدین ایران ماشین جفت میندازن به هم دیگه، ماشین جدید تولید میکنن. نره ماجراش کلا وانته، یعنی پراید و پژو با همه جفت انداختنش. من فقط منتظر وانت اتوبوس هم مثلا وانت مینیبوس هم اینم بدن بیرون. ایرانی ها بلد اینجا رو سرم کن. عراق اینجوری نیستش، یه منطقه این میریشش کلا تعویض کاری چون تو تعمیرکاری هم دارن اما اونجوری مثل ما نیست. مثلا اول جلی بنده نمیدونه جلی صاف میزنه، هزینه نگهداری خودرو بالاه. اینا مثلا بعضی چیزا شبکه‌های اجتماعی میان. خب تکلیفی دیدم فساد سیاسی اینجا اقتصادی هم هست، فساد سیاسیه. اینا رو باید دید. پیشنهاد خود من چون در آخر راهکارامو میگم، دستم با رئیس نرسید به شما میگم. خب شما بعضی فکر میکنم مثلا چای قنپرلو میخوریم با هم، نه والله من 3 سال رئیس رو از نزدیک ندیدم. در تلویزیون شما دیدید، ما هم دیدیم. آخرین بارم که دیدمش بالا سر امام رضا بوده، بهش نماز میخونم، ازش نماز میخونم، اه سلام چطوری دیگه روسی. خب همین تو راه کارم اینو بخوام. اما یه خورده وارد این بحث اقتصادی رو براتون باز بکنم تا بفهمید چیه. من مجبورم این حرفا رو بزنم چون احساس میکنم سواد عمومی مردم تو حوزه اقتصاد. اولا نباید من خودم صحبت بکنم. من زمانی که میخواستم من بیسم مهندسی بود، به نتیجه رسیدم مسئله بعدی مملکت اقتصاد، دنیا چطور، کشور ما چطور. و یکی از این فامیلامون آدم واقعا باسواد و دنیا دیده بود، گفت ببین میخوای اقتصاد بخونی من توصیه بیاد میکنم. گفتم چی؟ گفت حسابداری بخون. گفتم چرا؟ گفت انتخاب رشته کنیم چون هر میخوای انتخاب کنی خیلی هم به هم اصلا دورم نیستم. گفت اولا همه درسای اقتصاد میخونی، دو خیلی نکته ظریفی شون داشت، گفت رو ترازنامه مسلط میشی. کسی که اقتصاد خوندن اینقدر ترازنامه سر در نمیرن کسی که فکر کسی حسابداری خونه. ما الان شنبه ها دارم، شنبه خوش هم بود، از چند ساله هر روز جلسه اقتصادی از نماز ظهر تا نماز مغرب اساتید اقتصاد دکترای اقتصاد میان ارائه میدن تو حوزه تخصصی خودش. مثلا یه نفر تخصصش نقدینگیه، یکی تخصص بانکیه، یکی نمیدونم چه، میان ارائه میدن. من واقعا میبینم که مثلا با این طرف دکترای اقتصاد داره ها، خب مثلا متوجه نمیشه بانک چجوری دارن که در سوختگی میکنن. چرا؟ چون این کلک های ترازنامه رو بلد نیستن. ما چون حسابرسی خوندیم، یه درس ما حسابرسی بود، یعنی کار این بود که اصلا بدن که در سوختگی ها بیرون بکش. درس ما همین، یعنی میخوام بگم با دیگه چیزی حرف میزنم که اولا دانشگاه درسش رو خوندم و در طول این سالها راجع به سواد کسب کردم. بعدش من ارشدم دوباره رفتم یه برهه، اون موقع که رهبری در مورد اقتصاد مقاومتی صحبت کرده بودن، دانشگاه مالک اشتر وزارت دفاع دوره ارشد اقتصاد مقاومتی گذاشت، من اونم رفتم. خب خواستم اینم نگم منتها خدایش ما مقاومتی توش ندیدیم، دیدیم همون یه ارشد اقتصاد داشتیم. یعنی اون چیزی که وجه مقاومتش بود و مثلا مقاومتی، من چیزی ندیدم. اگه اعتراضم کردم به مسئولین برگزاری بود. خب تو من دیدم بعضی اونجاها تو چی خوندی مثلا میری حرف میزنی، دارم ببینم دارم توضیح میدم. تجربه هم نشون داده دیگه. حالا شما مثلا برید یه بررسی هم بفرمایید، اینه که پیشینه اقتصادی که بنده کردم ببینید چطور شده. بعضی از عزیزان هم کردم ببینید چطور شد دیگه. این که دیگه چیز علل عرض دارم هم. اولا بدونید نظریات متفاوت حوزه اقتصادی. اصلا من نمیخوام آکادمیک حرف بزنم، ساده میخوام حرف بزنم. یه 10 دقیقه یه خورده، شاید 5 دقیقه 10 دقیقه یه خورده میخوام چهار تا اسم ببرم و اینا که بفهمید که مکاتب اقتصادی وجود داره. بسیار مهمه که تو حوزه اقتصاد نظریات مختلف شناخت. اینا دنیاهای متفاوته. ممکنه همین الان یه دکتر اقتصاد اینجوری نظریه بده، یکی دیگه بگه این چرت و پرت محض گفتار. بدونید اگه 150 تا اقتصاددان یه جا جمع بکنی 150 تا نظریه برات میدن دیگه. به این سادگی ها اجماع شکل نمیشه. نگاه فلسفی، نگاه دینی، دانشی که به دست آورده، نگاه انتزاعی، فرمولای کتابا تا واقعیت، اون کسی که برنامه ریزی میکنه تو بورس، اونی که تو بانک کار کرده، اینا از زمین تا آسمان. آقا دقیق ترین تحلیل های اقتصادی اون کسی میگه که پول خودش درگیره. متوجه چی میگم؟ سر بحران اقتصادی انگلستان ملکه همه رو جمع کرد، اقتصاد دانا رو، بعد گفت چرا اصلا چیزی رو پیش بینی کنید و کنترلش کنید. یه جمله اقتصاد دانا اونجا گفتن خیلی جالب، گفتن درخت ها باعث شد جنگل رو نبینید. یعنی اینقدر درگیر تئوری‌های اقتصادی شدیم یه واقعیت جلوی چشممون ندیدیم این بحران اقتصادی شکست. تو مملکت ما تا چه کار میکنه درخت؟ عناصر کلیدی بر تاثیرگذاری اقتصاد ما بی‌نهایت عجیب و بی‌نهایت، یعنی خیلی زیاد، خیلی بیشتر از کشورهای دیگه. یعنی شما هر توریستین دوزه اقتصاد رو حرف میزنه کلن یه هایی بینه تحریم بذار کنارش یه قصه دیگه. این مال این تئوریا ولای کشوری که تحریم نیست. اینجا تو مدل خودت رو در بیار. بله از تجربه دنیا هم استفاده کن. جامعیت خیلی مهمه. یه اقتصاددان باید روندهای جهانی رو بشناسه. خیلی از اقتصاددانم نمی‌شه. اقتصاددان فرض کن تو حوزه انرژی تعطیله. چه نظریه اقتصادی می‌خواد بده که تو فروش نفت درست لحاظ نکرده؟ سیاست چقدر میفهمه؟ خب اینا مهمه. دلیلش چیه؟ بذار بگم. من مثلا طرف میخواد یه ریاست جمهوری شرکت کنه، یه تیم اقتصادی جمع می‌کنه اینجا آقا جون برنامه بدید فردا مناظره دارم. معمولا هم همینجوریه. برنامه بدید فردا مناظره دارم. میشینن اینا تا کلی چیزا سرهم می‌کنن.
بله.
اون پهواره رو اینو من. این اقتصادانه جمع می‌کنه. میگن آقا ما باید تصفیه بودجه رو از طریق گرفتن مالیات جبران کنیم. چه نظری داری؟ آقا یک سال بعد انتخابات یه رئیس جمهور مثلا نماینده مجلس دو سال بعد انتخابات حالا تو مملکت ما دو ساله میرسه میخواد اجرا کنه مالیات اجرا کنی رقیبت رأی آورده میگه داداش کل برنامه اقتصادی تعطیل یعنی اون اقتصادان از اول باید این رو لحاظ کنه تو چه مملکتی داره تئوری اقتصادی میده مثلا اقتصادی هم آخه اینه میانش خارج از کشور درس میکنه اصلا مثلا اقتصادان نئوکینزی نئولیبرال کلاسیک نئوکلاسیک اوه سخت شاخه داریم خب اینا رو میبینه اونا میخواد یاد ایران اجرا کنه بابا اون مال مملکتی که دولتشون تو اقتصاد دخالت نمیکنه رتبه ما تو دنیا دولت دخالت میکنه تو اقتصاد از 170-164 چنده یعنی اگر ننس قرار میکنه یه سیخی تو اقتصاد میزن اصلا کاری نداره مثال براتون بزنم یه کشاورز چه کارشو توسعه میده خوب بتونه بفروشه میبینه خوب تونستم بفروشم زمین بغلی رو اجاره میکنم آب نداره هیدروپونیک میزنم گلخونه میزنم پول از کجا باید بیاره؟ پول پارسا گوجه فروختم به این عربا مثلا چیز فروختم اینجوری فرستاد امارات اینا بعد میخوام گلخونه بزن تا قیمتی یه میده گرون میشه تو مملکت یا تو دنیا گرون میشه صادرات میتونی که این بند خود کشاورز بگید رونق میگیره این باید یکی دو سال خوب بفروشه گرون بفروشه بتونه پول جمع کنه کارش توسعه بده دیگه یا دولت میاد میگه صادرات گوجه ممنوعه بله قیمت ها رو تو داخل میاره پایین اما فاتحه چیو میخونه تولید کننده از کمر میزنه نصف میکنه اینا رو هم بهتون میگن تو اخبار میشنه بله مثلا مسئولین اومدن گفتن نه نمیذاریم اجازه نمیدیم مثلا فلان چیز صادر کنه پدر تولید کننده رو داره این چا چه بخواد بدبخت کمر راست کنه دوباره تو اقتصاد کلی باید بجنگه بره مثلا بازار عراق از دست ترکا در بیاره پدرش در بیاد یه مزیت نفتی پیدا کرده الان میتونه ترکیه ها را بازار بندازه بیرون چی شده؟ خود دولت هم میزنه چوب میزنه سرخش حالا اقتصادان ما اینا لحاظ میکنم نه برای همین جواب نمیده سرخش یا مثلا تو عرصه فرهنگی و اجتماعی باید ثبات داشته باشه تو عرصه صهیونیسم جهانی رو بشناسه آقا بنده سالهاست دارم میگم چهار ساله دارم میگم الان بعدی نمیگم مسئله بعدی دنیا قحطی آقا جون قحطی این قحطی خود ساخته است توسط صهیونیست ها دلیل جنگ اوکراین و روسیه یکی از اصلی ترین دلایل که گلوبالیست ها و صهیونیست ها درست کردن ایجاد قحطی تو دنیا بله اینا چهار تا اصل دارن اصل سیاه قرمز سفید سبز هر کدوم اینا نماد یه چیزی قرمز نماد خون و خونریزیه یکیش نماد دجاله یکیش نماد بیماری کرونا بود یکیش هم قحطیه الان اصلا قحطیه همین الان من دارم با شما صحبت میکنم وزیر امور خارجه ایتالیا اومده اعلام کرده جنگ بعدی جنگ جهانی نان است بگه من نمیگم که چرا یکی از بچه ها بود دیروز اومده بود پریروز من مشهد بودم من گفتم آقا یک جلسه بده کشاورزی 7 8 تا سخنرانی کرد یه پسر اومد پشتم نشسته بود گفت ای بابا ما خواستیم ببینیم راجع به فراماسونی حرف بزنیم چی کشاورزی حرف میزنه گلنش زد ما شده شو میشینه و الان میفهمم چی تو این سالها شما ببین اونایی که سخنرانی بندر چیدن من مکرر میگفتم خودکفایی دیگر دو تو دانه های روغنی آقا اینو برام بگو آقا کار ما اینا گوجه خیار این چیزا کاشتن نیست کشاورز هم زمانی نمیخوره که دولت با قیمت خوب ازش بخره اصلا خودش میره میخوره این کارو بعد انجام بدیم اصلا گرونتر خریدی فدای سر کشاورز مثلا این یارانه داده به کشاورز و دور ریختی یه عمر بالا شهری ها تهرانی ها خوردن حالا بیشه کشاورز بخور بعد مگه این راه دور میره یارانه تولید دادی خب الان چه اتفاقی افتاده نزدیک 20% غلات دنیا رو همین روسیه و اوکراین دارن روسیه اومده جنوب اوکراین دسترسیش از طریق اودسا رو به دریا گرفته. خوب دقت کن. اوکراین هم میگه من نمیتونم گندم صادر کنم. غلات هم نمیتونم صادر کنم. نه خب بابا از اون طرف از اروپای شرقی صادر کن، میگه نه من دریا میخوام صادر کنم. اروپایی و آمریکایی هم وایستادن میگن نذارید غله اوکراین بره بیرون که تمام دنیا قیمت غلات نون بره بالا، جلوی روسیه چیکار کنن؟ وایستن. چند وقتی یه بار اوکراین فرستاده بوده برای آفریقا، آمریکا توقیف کرده بارا فرستاده بلژیک. من که دارم عرض میکنم، من روزی رو دارم میبینم که توی بعضی از این کشورها، کشورها آفریقایی توی مردم دارن همدیگر رو میخورن. صحنه هایی میبینم که مردم از گرسنگی افتادن این کرکس ها و لاشخور ها و این جک و جونورا دارن از بدن اینا تغذیه میکنن. 10 سال پیش عرض کردم گفتم تو چین ویروس میسازن، شد یا نه؟ من علم غیب ندارم، من تحقیق صحیح نیستم. خب اقتصاد داری کنار نمیدونه که دو قرون نمیاد. تعارف ندارم. دولت قبل آقای عراقچی که تو همون برجامش اینا به سزارین افتاده بودن، حالا دیگه بدترش نگیم. خب اومده بود تئوری پردازی میکرد. من خواهشم این حرفایی که میزنم کلی به سخن من رو بعدا تدوین میکنی، کلی باشو بذاری برای کسی که بعدا تو اینترنت میبینن سیدیشو میگیرن اینا نگاه میکنن ببینن. میگفت ما نباید ایران گندم بکنیم، بریم قزاقستان بکنیم. قزاقستان 2 هفته پیش صادرات گندم ممنوع شد. هند ممنوع شد. مصر گفته من تا 2 ماه دیگه ریشه غلات ندارم. عراق گفته تا 1 ماه دیگه غلات ندارم. تو این شرایط شما مسئولی مملکت. ما برآورده های نزدیک به 150 تا 180 میلیون نفر رو نون داشتیم میدادیم. جمهوری اسلامی. کل همسایه همون. من فریز مشهد بودم. این یار عراقیه میگفته که داشت چاکی در دست رئیسی. گفتم چرا گنون گرون شده. تو عراق. چرا تو همه قاچاق میشه؟ خوب نهایت داشته باشید. پاکستان. افغانستان. امارات. ترکیه. اینا که میگن چه تو سوریه خرج میکنید؟ اصلا او هیچ چیه، یکی هزارم اینم نید، یک هزارم اینم والله نید، کمتر از یک هزارم. من خیلی زیاد گفتم با اشتباهات همسایه ها رو داری سیر میکنید. دولت جمهوری آذربایجان بعد از تسلیم ایران برای این مادر آردوینا 22 تا کالا رو صادراتش ممنوع کرد. همین الهام علیه. برای چی؟ برای که ماده اولیش از ایران میگه بیه مغروم به صرفه نیست، خودشون کم میارن. بابا دو تا اینا رو به مردم توضیح بده، یه مردم بگید. اقتصاد داری که ندونه، اقتصاد داری که مثلا دینی رو ندونه، نشرفه. بابا مردم این منطقه این دین رو دارن، این مذهب رو دارن، این نگاه رو دارن، تو دین اینا حرومه، اون حلاله. یه مثال برای شما بزنم، گوسفند رومانو خود رفتن برداشتن آوردن ایران. اینا کانادایی‌ها روشون کار کردن تا 8 قلو 7 قلو 9 قلو یه گوسفند می‌زد. بعد در مجموع آخرش هم بعد از کلی تحقیق این نتیجه به درد ما نمی‌خوره. اما جالبه تا خبر این رسید که نمی‌خوام بیارن ایران، یه عده بلند شدن رفتن خدمت بعضی از مراجع، عکس این گوسفند رو نشون دادن، گفتن اینا رو با خوک جفت انداختن، اینا می‌خوان خوک رو وارد من بکشن. یکی چی شد؟ یعنی دینه رو میزنه این آقا اقتصاده نیست مثلا دینه نفهمه. بابا جامعیت میخواد این کارا، یا همچی سر داری؟ نه متخصص تو هر عرصه باشی، حداقل این 30% از این چیزا بدونی، زبان عمومی رو بدونی، بتونی یه نظری اقتصادی بدی. مثال فرهنگ اجتماعی رو باید بدونی اقتصاد دار. مثال برای شما بزنم، مثلا ما الان داریم میگیم به دهک های پردرآمد یارانه بدید، نمیدیم. خب حرف خوبیه ظاهرا، من با این مخالفم. چرا؟ چون یارانه بگی رو تبدیل میکنیم به یه فوش. امیرالمومنین به همه یارانه میده، برابر هم میده. خب مالو بهتون، حق مومنی ایرانیه، بخواد 40,000 تومان بگیده همه شما بگیده، ما مولتی میلیاردرم 40,000 تومان رو بده، بعدا جای دیگه ازش مالیات بگیر. کاری نکنید آخه یارانه میگیری؟ این نباید بشه. دولت های جایی باید وارد بشن تو زمین فرهنگ اجتماعی، وزن یه منطقه رو بگیرن. یه منطقه شهری شده منطقه مثلا چه میدونم مایداره میرن اونجا میشنن. بسم الله بره برای معلماش اینجا خونه سازمانی بشن. یعنی باید این تعادل رو حفظ بکنه. یه اقتصاد نمیخواد به نظریه دینا باید بفهم اینا نمیدونن. خب فکر میکنم مثلا با سرکوب قیمت ها میشه جلو روشش اصلا این چیزی ممکن. مسائل امنیتی از سر داره. مثلا الان ما یه واحد امنیت غذایی داریم. چند روزی تو باستان هم پایم داده که سر این سخنرانی که کردی استاد علیه یه پست توی واحد امنیت غذایی مصاف میدیم. یعنی تو مجموعه خود من میخواد علیه هم یه پست کار کنه. گفتم هر کام خواهد بکنی بگو اینا آزادن. اینو ببینیم اون بس. بعضی میگن آقا چرا تو فلان کانال فین همچین مطلبی نوشته؟ او آزاده. اون کارگروه داره بررسی داره. میخوام متخصص دارم ممکن نظرش و نظر من در تضاد بشه. مثال من هفته سفر رو روز شهادت ما حسن مصطفی میدونم. کارگروه افقمون ادیان فرق قومیت همون 28 سفر رو. هر سال 28 سفر یه تیکه من میدونم. خب من دلایل خودم دارم من دلایلشون دلایل اونا برای من قانع کننده نیست. دلایل منو برای اونا قانع کننده نیست. آزاد هستم میخوام بکنم بکن. گفتم مطلب علی میرم سر چی نگاه کنید اینا خوب اینا اگه حل بشه مثلا پارسال خوبشون اگه خاطرتون باشه زمستون در قصر دیگه نوبر بود. یعنی یه حرکتی زده و دولت قصر دیگه زمستون دیگه قصر برای ما نیدودیم خوابستون گفتن. چی شده بود؟ مصرف گاز زیاد شده بود. نیروگاه‌های گازی نمیتونستن برق تولید کنن چون گاز نداشتن. برن گفته وزیر وقت یعنی تو دولت قصر چیکار کرد؟ 1.5 میلیارد متر مکعب آب سد چرخه رو تو زمستون رها کرد. برق میخواد تولید کنه. او اصلا درکی از کشاورزی نداره. او وزیر نیروه. همون 1.5 میلیارد متر مکعبی که تو تابستونه چه قصه‌ای بر ما درست کرد؟ کماوی خوزستان و اون شلوغی ها و گاومیت هایی که پوستشون تنده شده بوده. میدونید؟ مدیریت واحد میخواد بحث غذا. مدیریت واحد میخواد آب. میخواد فاتحه یک کاری رو بخونید بسپرید دست چند نفر. هیچ کس مسئولیت گردن نخواهد گرفت. من بعد از یک عمر کار فرهنگی کردم به شما میگم کارها رو پروژه کنید به یه نفر بسپرید و یه نفر رو پاسخگو کنید و الا خاطیش نیست. ستاد تنظیم بازار میگه چرا قیمت میوه گرونه؟ میگه وارد نکرد وزارت معاونت تجارت وزارت سمت. بعد میوه وارد میشه. بعد میگه تو چرا میوه وارد نکردی؟ وارد میکردیم این کشاورزی داخلی که بذاری کشاورزی پدرمون رو در میآورد این میخواد تولید کنه به من طرف بگیره. میگه چرا قیمت سرماته نیروی انتظامی میخواست بره بگیره اینا رو. اینا اتکا کرده این سری ها بودن نگه داشته بودن برای سبه ای. میره سراغا نیروی انتظامی میگه من مأموریتم این نبوده وزارت اطلاعات اطلاع سپاه دارم چیکار میکنم. چیزی صاحب نداره کار. به یک نفر بسپر که بتونی گوشه یه نفر بگیری. امریکایی ها میگن ما آلمان رو زمین زدیم. آلمان رو زمین زدیم با مدیریت های شورایی. تا دلت بخواد این مملکت مدیری. چرا؟ هیچی دردن نمیگیدیم. چی بود چی بود؟ این با حالی بود. اون همجی میکنم همه مطمئن. خب امسال خبر رسیده که یه عده دارن مردم تو خوزستان تحریک میکنن که برنج بخورن. مردم حق دارن برنج بخورن. کیلو 100,000 تومان چرا نخورن؟ خب این برنج بخوره یه محصول آببر. این هم وقتی که گفتم خود مصاف امنیت غذایی با خود من گفت بذار بکارم برنج اون فقط نگاه کشاورز رو میبینه. فرق من با اون میده که من کشاورز را هم میبینم. من چی دارم میبینم؟ من نیروی انتظامی کف خیابون وسط تابستون دارم میبینم. نمتراجی آیا حالا راکار چیست؟ به اون کشاورز باید رسیدگی بشه؟ پول داده بشه؟ محصولی سفارش داده بشه؟ بگیر و بخرد گرونترم بکار گرونترم بخرید اون حمایت بشه؟ از این من ضربه هم نشنه خود. این مشکلات مملکت ما من دارم ساده با مثال براتون پیش میارم. ببخشید شاید من خود طولانی بشه. هر موقع طولانی شد دیگه چیز حوصله‌تون سر رفته. به ما بفرمایید دیگه متوجه میشم گردنتون آویزون شده خودم دیگه کاتش میکنم. الله خب اقتصاددان چینی دولتی هست، اقتصاددان کلاسیک رو قبول نداره، کلاسیک ها دولتی رو قبول نداره، ورزیه مثلا نولیبرال ها که الان خیلی دیگه سر ماجرای برداشتن از کار دیگه خیلی ها میگفتن اون نولیبرال ها نولیبرال ها، اینا چینه یه طیف اقتصادی هم تو کشور ما. آقای روغنی زنجانی از بنیانگذارش بود که فوت شد فکر کنم مرده دیگه اونجا چیزه هم، علی نقلی مشایخی، مسعود نیلی و الان هم آقای مدنی زاده، اینا مکتب نیاوران هست. اینا میگن که اقتصاد بازار خودش رو درست میکنه، دولت هر جا دخالت کنه خرابکاری کرده، برو که اینا مردم بلدن چیکار کنن، تا جایی که میشه باید دن. و علل خصوص لوکوموتیو هم ثروتمندان، پولدارا رو بنداز جلو، اونا هم خودشون پولدار میکنن هم بقیه رو. اینجوری میگن آقا شما قبول داری یه بخشی از حرفاشونو بله، بقیه نه، یه بخشی از حرفاشونو بله بقیه رو بگید نه، بله جی دی پی رو میبرن بالا، اما چیکار کردن؟ این پول به مردم نرسیده، فقط به پولدارا رسید. اینا شکاف طبقاتی، کشورهایی که اینا کار کردن ضریبی جینیشون بالا، شکاف طبقاتی بالا. یه مکتب دیگه مکتب نهادگرایان هست که خیلی اسمانی توشون داریم. خب اینا چی میگن؟ نقش دولت تاثیر داره، میگن دولت کارآمد اقتصاد رو پیش میبره، مثل آقای رنانی و نمیدونم فرشاد مؤمنی و همین وزیر اقتصاد و دولت اول بانی آقای طیب نیا و این طیف. حالا اینا به قولی بزرگان جهانی هم دارن، اینا خودشون که در نیاوردن، اون میلتون فریدمن و اون نئولیبرال من ناقرار میده، این چی هاجون چانگ و آمار جالینو براتون میگم، آمار سیا سن، این هندیه آقای هاشمی براش نوشته بودن برو سخنرانی اقتصادی کن، این اسم این اقتصاد دانه فکرم جایزه نوبل اقتصاد هم بود، آمار سیا سن. بعد آقای هاشمی که این آمازون رو خونده بود که چیچی میگه شما مثلا آمار سیا سن هم اینو تایید میکنه، آمار سیا سن اینو تایید میکنه، آمار جزنه. خب بعد منطقه اون موقع دیگه شبکه های اجتماعی نبود به بیجازی اینستاگرام و این چیزا و فلان نهار خوردید نخوردید نمیدونم قصه ها نبود. خب یه دیگه دیگه که اینا الان اصلی هم نهادگرایان هم نیو کینزی بهشون میگن دیگه، خب کسیگل رو نبینم اینکه در آمریکا اینا همشون نوبل های اقتصادی بردن. یه دیگه چپ رادیکال سوسیالیست، این اصلا تو همون زمان کمونیسم موندن، پیرو نظرات کارل مارکس و اینا میگه انگلس و این چیزا. خب بزرگ اینا تو مملکت آقای فریبرز رئیس دانا بود، جالبیشون سر ماجرای یارانه ها جز مخالف های 100% یارانه ها بود، سال 89 اینقدر مخالفت کرد یه سال انداخت این زندان، چه کار بدی جزا حرفشو بزنه. پارسال هم تو کرونا فوت شد، ایشون میگفت این خط این نشون این یارانه هایی که دارید میدید منجر به فروپاشی پولی و بانکی مملکت خواهد. جالبه بدونید که تا حدود نصفی مسیر حرفش داره درست در میاد. حرف نهادگرایان شما قبول دارید که راست؟ بله یه جای دولت واقعا باید جز هستن، یک جاهایی. حرف این بابا هم قبول دارید؟ بله یک جاهایی، یه شدوم حق من هستن، بستگی دارید که چه شرایطی باشه. طیف چهارم سوسیال دموکرات ها بودن که یه خورده از اون کمونیست ها نرم ترن. خب که تو ایران چهره اقتصادی معروفشون آقای محمد مالجو استاد دانشگاه قبلا دانشگاه علامه. یه نگاه هم اقتصاددانای اسلام گرا، اینا میگن اسلام نظریه خاص خودشو داره، با اقتصاددانای کیفیت شروع شده، این اون بخشی رو که گفتم یه خورده صدرتون خسته کنه تا تموم. بعد بیشترین بچه دانشگاه هم مسابقه آقای حسن آقا نظری، آقای حسن روحانیه، بیشتر تو بحث مخالفت با ربا و فلان جدی. بعد اثراتی که کشور گذاشتن، اثراتی گذاشتن کشور، شاخهایی که گرفته بعضی خواسته نخواسته متأثر از این 5 تا مکتب اقتصادی تو کشور خودمون هستن. مثلا این بچه های اصفهان بچه هایی داریم که روز پول طلا کار میکنن، یعنی اصلا باید خود طلا رو دوباره برگردن. یا چجوری دادو ستت میکنیم؟ گفت نخه چیز هست نخه اسکناس، این باید پیش طلا باشه واقعا، مثلا اسکناس که 10,000-5,000 تومانیه 50,000 تومان پیش چی باشه؟ طلا باشه. این همیشه 5,000 تومانه، خاطر شدی؟ اینم یه میخوام بگم اینا من این هیستین شاخه میبینم اصلا. خب من سخنم یه بالا من یه لپتاپم نمیتونم ببینم برای همین دوباره میرم اسپانجا وقت. حالا جالب اینا هم دیگه رو محکوم هم میکنن. یعنی الان مثلا نئوکینزیان ها میان میگن که آقا ایران دست نئولیبرال هاست. بیری سراغ نئولیبرال میگن بابا اینا نمیذارن. مثلا عباس آخوندی سخنرانی میکنن گفت نمیذارن ما قیمت رو آزاد کنیم. هی دولت دخالت میکنه. همشون هم میگن متهم میکنن. کدومشون راست میگن؟ همشون. کدومشون چرت میگن؟ همشون. بل امرو بین الامرین. تو شرایطی که به طبقه پایین شدیدن داره فشار میاد معلومه دولت باید وارد شه، معلومه باید کمک معیشتی کنه به مردم. آقا ما سالها زحمت کشیدیم کوپن رو برداشتیم دوباره باید برگردیم تو این شرایط. بله این که کوپن رو حذف کرده بودیم کار خوبی بود، بله، اما تو این شرایط مجبوریم دوباره. این یه دیوونه که مثلا دیگه آقا این بچه مثلا قرصش گذاشته کنار مریضیش تموم شده، یه هفته بعد دوباره مثلا این داره سرفه میکنه چر کره، یا دوباره نه دیگه ما قرص گذاشتیم کنار خلی و چک میکنه جلوش میشه میمیره بلا سرشون. متوجه چه عرض میکنم؟ تو این شرایط بستگی به شرایط. من خودم الان جز طرفداران یارانه غیر نقدی ام. بچه های اصلا تو مؤسسه خودمون تو بخش باد اقتصادیمون طرفداران یارانه نقدی ام. چرا من نگاه اونا رو جامع نمیدونم؟ او فقط اقتصادی میبینه. من جمعی زبانه بودارم میبینم. حالا عرض میکنم. یه مثال براتون. 163 تا اقتصاددان اومدن نامه زدن گفتن اگه آقای روحانی 96 رای بیاره اقتصاد درست میشه، نیاره پدرمون در مورد. بنده هم محکم بایستادم گفتم یه نارنجک دست روحانیه 96 این رای بگید بابایی ازت اون تو اقتصاد در میاره اون سرش ما پیدا. سخنرانی هست. بریم ببینیم حرف اون 163 تا شده حرف حقیر سر و پا تقدیر بیتواد. هم بدیهیه. اسفند 1400 هم الان بعضی میگن راهی بود دلار چند شوخی میکنم ماما گوش کن تو میگن اسفند 1400 مصاحبه داشتن با خبرگزاری خبر فوری که فیلیپش هم اومد بیرون از بنده پرسید اون روزی که این بنده خدا اومده بود دفتر ما نای دکتر اومده بود دفتر ما برای مصاحبه روزش رو هماهنگ بکنه صحبت اقتصاد این ماجرا شد گفتم دلار تا 140 نفت تا 140 دلار میره بالا. خودش دکترای علوم سیاسی داره. خب واقعا تو همین مصاحبه میگه آقا چند وقتی شما اومدی شما گفتی 240 میره بالا. تو همون مصاحبه از من قیمت دلار پرسیدن. گفتم نمیگم که مردم رو به تشویش از عمومی نکنم، مردم نریزن دلار بخرن فلان، اما قیمت دلار این نیست بالا خواهد رفت. بارها من درس کردم 10% هم به تحریم ربط نداره قیمت دلار. علت چیز دیگه است که اینجا خواهم گفت. کامل اصلا میخوام برسم روی پروژکتور عکس آوردم. کامل بهتون توضیح. سواد عمومی مردم رو توی خواهی. همه تونم خواهی فهمید. اصلا چیزی پیچیده و سختی. این همون درختان از جنگل رو ببینیم. همونه. بعضی از اینا برای پول در آوردن خودشون عاجزن. والا به اقتصادش هم زندگی خود درست میکردیم. چرا مردم هند رفتن به مودی رای دادن؟ میدید مودی مولتی میلیاردر بود. چرا مردم آمریکا رفتن به ترامپ رای دادن؟ میگفتن این پولدار ما را میتونه پولدار کنه. این بلد بوده خودش پولدار کرده. مملکت پولدار میکنه. ما را پولدار کنه. بنده معتقدم 92 یک از دلایل رای دادن به روحانی این بود که آقا هاشمی پولداره. هاشمی از روحانی حمایت کرده به روحانی رای داد. ته مخ مردم این بود. یک از دلایلش واقعا این بود. اینقدر غرق تو فرمولا آخه عجیبه. بعضی از این نظریه های اقتصادی رو بابا خود غربی ها گذاشتن کنار به خدا اینجا بل نمی کنن. یعنی اینا میگن به وقت خود استاد فلانی گذاشته کنار میگه نه اون نمی فهم من از اون بیشتر می کنم. چه اتفاقی داره کشور می کنم؟ من اینو کامل براتون توضیح بدم. یه وقت بفرمید این لپتاپ ما رو وقت نیست بشه کجا چه من لپتاپ من نیست آینه رتبه‌بندی 12 کشور خاورمیانه بر اساس سرانه دوریز غذا سرانه یعنی تقسیم به جمعیت. خب اینجا نگاه کن، کیلوگرم در سال تو بحرین هر نفر 132 کیلو به غذا میریزه دور، عراق 120، ایران 71. اما یادمون نره جمعیتمون چیه؟ 85 میلیونه. یعنی چی؟ این برای نگاه کن، 5 تن، 5,884,842 هزار تن ما داریم میریزیم دوری که غذا داریم. خب وقتی میشه اقتصاد این فرهنگ رو نبینه، ما فرهنگ مادرامون اینجوری هست، دستم به کم نمیشه. آخه میکنم هنره، بعد میدونم به این کم اومد کس میکنه از گفتن اینجوری مثلا بیخید رو غذارش بزن که خدا اون دنیا باید جواب بده. بدونید آقا من گفتم دنیا ما الحمدلله همونطوری که اون عصر قرمزی کنه رو انداختن داعش ما رد کردیم، این عصر بعدیشون هم رد میکنیم صحیح نیست رو. خب ها مطمئن باشید اصلا شک نکنید. خب منتها حتما پاسخ خوب باید باشه اون دنیا که یارو تو آفریقا داره میره، بعد ما اینجا بیختفاش اینجوریش. ما معادل غذای 10 تا 15 میلیون نفر رو هر سال میزیم. من آدم میشستم، آدم میشستم شغل شریفش اینه بره تو صف نونوایی وایسته نون بخره ببره میده به یه بنده خدایی که سگ داره، این نونا رو میده سگا میخورن، سگا رو میکشه شغلش. این بنده هر حرفی زدم با جیب شنیده حرف میزنم، آدم از میدانی مردم میشنم با من صحبت. من اگه راجع به قاچاق بنزین حرف میزنم با قاچاقچی رفتم سر قرار. به خدا شوت ماکو یه شهری اونجا داریم مثل شوت، اهل سنت هم ترکر هم کرد شافعی داره، نشستیم تو لنده تا سخت بره بیفریسی بنزین، رفتیم در رو خونه. بعد یک این بکسر چی؟ ما گفتم بابا تو خمانه گفتم خب به مسئولین هم گفتم، گفتم این مردم اینجور در قاچاق میکنه سال هاست اینجا دارم میگم 10 سال 15 سال دارم قاچاق میکنم. خب بعد قشنگ یک این بکسر اینجوری بسته بودن این بیسکویت‌ها رو آویزون میکرد اینجا غرغرغر میچرخون میدن اون دفعه پوله اینا میداد به همه اعتماد داشتن. قاچاق جنوب کشور گازوئیل هم رفتم دیدم، یه عکسی هست از بنده روی قایقای تون روی سپاه نشستن که دستان گرفتن. اون روز روزی بوده که سپاه رفته 5-6 از قایقای اماراتی که قاچاق سوخت ما رو انجام دادن گرفته، من همون موقع تو دریا با اینا بودم. اگه بقیه چیز سنیده برای ما دیدنیه والا. خب یعنی کاملا سنس دارم، حس دارم، با اینا حرف زدم، میدونم تفاوت قیمت بنزین چقدره، میدونم قوانین مرزبانی ما برای اجازه داره شلیک کنه به این محمول قاچاق یا نم میزنه میتره که میده هوا دیگه، تمام اینا باید بدونید. یه معادله ساده توی اقتصاد داریم خیلی آسونه، اصلا فکر نکنید اوه این خارجکی نوشتی چیه، نه اینو یاد بگیری کل فضای عمومی اقتصاد رو میفهمید. قضیم این جزء میشه ها، کسی که اقتصاد خوندن میدونن از زمین اساسی اقتصاد جز میشه، مثلا اینا ریل و غیر ریل داره. من کلی شو میخوام میگم فراموشون داره بر مردم صحبت میکنم. ام ضرب در جی مساوی پی ضرب در وای، خیلی ساده. ام اندازه پولی که من میکرد، حجم پول، چقدر پول دیگه دارم، این شامل چیه؟ همون پول ترابل دست تو سکه ها همه اینا رو بگیر تا چی؟ عددهای توی کامپیوتر بانک ها، درست شد؟ ویژه سرعت گردش پول. شما فکر کن 100 میلیون پول داری مثل پیرزنه گذاشتی توی بالش روش خوابیدی، این چند نهو که اقتصاد وجود نداره، حبس مال تو اصلا مشکل داره. چرا؟ تو چرخه اقتصادی رو صفر میکنه، پس میکنه نگهداری و 20% مالیات تنبیهی داری. خب میگه داری ببینم برای چی پول رو نگذاشتی؟ متوجه شدی؟ شما فرض کنید 100 میلیارد پول داری، سرعت گردش پولتون یکه، یک ضرب در 100 میلیارد 100 میلیارد. شما 500 میلیارد دارید اما سرعت گردش پولتون چیه؟ 5. 5 تا 2.5 میلیارد.
تو کدوم حالت نقدینگی بیشتر تولید شده؟
حالت دوم.
اونجا پول کمتری بوده. اما مثالی که براتون بزنم شبه سرعت گردش پول میره بالا. تون تو مردم اصلا خرید میکنن. همه پول دارن، همه هم راضین، همه هم خرید کردن. خب دقت کنید، ساده دارم میکنم عزیزان اقتصادی فردی گیر ندن. یعنی چی؟ یه مثال اینو چند بار گفتم باید بزنم. من 1000 تومان پول دارم، یه وقت شما چیزی میخرم، تو میری از حسن میخری، من حسین میخوام، تقی میخرم، نقی میخره، شهرام برام میخره، اونم دوباره میاد دوباره از من خرید میکنه. ببین 1000 تومان هم برگشت از خودم، هممون هم به اون چیزی میخواستیم بسید. پس سرعت گردش پول دیدید بانک ها میگن آقا حج چیز انتقال مثلا پرداخت 3 میلیون تومان بیشتر نمیشه، نمیکنه 5 میلیون. اون سرعت گردش پول باز بالا پایین میکنه. اون طرف ماجرا چیه؟ میگه با این پول رفتی چیکار کردی؟ یا رفتی کالا خریدی یا خدمات دیده، یا اسنپ گرفتی خدمات پرستار گرفتی، یا یه چیزی باز خریدی. درسته. هیچیه. سطح عمومی قیمت هست. این دستمال کاغذی چند تومن می‌ارزه؟ وای چیه؟ میزان تولید کالا و خدمات. چند تا از این دستمال کاغذی رو داریم؟ یه دونه 1000 تومانی داریم یا 10 تا 100 تومانی؟ هیچ فرقی نداره. حالا چه اتفاقی میفته؟ اینجا خوب گوش کنید تا بفهمید این مرضی که ایران تو اقتصاد داره از نظر بنده چیه. ما نفت می‌فروشیم. خوب گوش کنید. نفت می‌فروشیم، نمی‌گیم با چمدون دلار بیاریم که. حساب بانکمون چه کشور خارجی که از ما نفت خریدی چی میشه؟ شارژ میشه. میگه آقا 50 میلیارد دلار نفت فروختیم. مثال میزنم آقا، تو فلان بانک مثلا آلمان 50 میلیارد دلاری. پس چیکار کردیم؟ حالا نفت پولی وارد شده نه، نفتمون رو دادیم رفت. خوب گوش کن. معادل 50 میلیارد دلار بانکمون اینجا گشایش اعتبار میکنه. معادل اون 50 میلیارد دلاری که به ریال گشایش اعتبار کرده هر چقدر، خب به ریال دلار بریم چیکار میکنیم؟ از خارج بگید جنس وارد میکنیم. ببین این طرف ام رفت بالا، معادل 50 میلیارد دلار ما اعتبار تولید کنیم. این طرف هم پی رفت بالا، طرف این تساوی دوباره برد. چرا عربستان تورم نداره؟ برای همینه. کل نفت و پول نفتشو کالا وارد میکنه. اون طرف اگر پول نفتی داره میره بالا، این طرف هم چی؟ واردات داره. عراق در به داغون جنگ زده فلان، چرا تورمش پایینه؟ برای اینکه هیچ چیزی اینا عملا تولید ندارن، همه چی وارد میکنن. عملا نفت در مقابل کالا. ها؟ بده؟ خوبم هست. همه چیزی اینجا مثلا خوبت مطلق به این چیز نداره. حالا میگم چیه؟ گوش کن. حالا ما نفت نمیتونیم بفروشیم. خوب گوش کن. نفت نمیتونیم بفروشیم. خب پولی اون ور نداریم. یکی پول هم اگر قبل بشیم به لوکه کردن پدر خسوان نمیدن. درسته؟ دفعه قبل بانک ما اینجا میومد چیکار میکرد؟ گشایش اعتبار میکرد. میگو معادل 50 میلیارد دلار خلق میکنم وارد کن این به اون درد. طرفین تساوی میخورن. تورمی نیست. چه اتفاقی میفته؟ اینا این دفعه که پول نداره، نفت نداره، میاد ریال چاپ میکنه. چاپ ریال هم نمیشه میشه کاغذ چاپ کنی ها، تایپ میکنه. گذشت چاپ کردن کاغذ. 1.5% حجم پول ما این ترابل مرابله گرفت ما، بقیه عدد کامپیوتره. خب میادم معادلتون طرف باید چی بشه؟ آفن یه این پی باید به وجود بیاد. اگر پی به وجود نیاد این طرف تساوی چیز رفته بالا تو ام رفته بالا. پی هم ثابت نگه داری ناخودآگاه میره بالا، قیمت ها میره بالا. ببخشید وای تولید رو من اشتباه گفتم. وای تولید ثابت نگه داری پی قیمت ها رفته بالا. حواسم نبود شاید چندباری هم اشتباه گفتم. صحبتم متوجه شدی؟ شو حالا دو تا نگاه تو کشور وجود داره. یه نگاه، نگاه تولیدیه، میگه عیبی نداره این وای خودمون تولید کنیم، این نگاه رهبری. یه نگاه هم نگاه واردات سیاست اتاق بازرگانی، میگن نه دوباره وارد کنیم. دلار نداریم و اینجور چیزا و فلان هم تا حدودی بهانه است. ما انقدر واردات صادرات داریم که اون بر همون پولو بتونیم گرد بگرد کنیم بره. من با کلی از تجار صحبت کردم اصلا میدونیم چی میگن. میگن دولت کار ما فضولی نکنه، ما خودمون بلدیم دلارمون رو زیر کنیم. هی نگه برو تو سامانه فلان ثبت کن تو امان ثبت کن، من خودم بلدم وارد میکنم، خدا پدرت بیامرزه. الان خیلی طرف میخواد اصلا از روسیه وارد انجام بده، میگه من به تو پول ندارم بدم، عوضش چی میخواد من بهت بفرستم؟ عوضش اینجا من اصلا کرفس میفرستم برات، نمیدونم چی میفرستم، هر چیزی که ما داریم روغن موتور برات میفرستم، خب مساله رو حل میکنم. پس عزیزان هر جا این ام بره بالا این طرف وای بالا نره، یعنی اون خلق نقدینگی به تولید نرسه، فاتحه مو خونده چی میشه؟ تورم. این اتفاق اقتصاد ایران، این امو کی داره میبره بالا؟ تموم شد. پس نه رأی بانک ها، من نقدم به جراحی اقتصادی دولت میدونه چی چیه؟ گوش کن، اینه که سال 89 که 44,000 تومن یارانه دادن، دلار 1000 تومن بود، 1000 خورده ای میشه 41 دلار. 41 دلار الان یعنی 1,200. ببین تو عرض 10 سال 1,200 چه تو سقوط کرد؟ الان 300-400 بدی 3 سال 4 سال دیگه هیچی نیست. برای من باید مخالفم، چی کار باید کردم میگه. بریم سراغ این که من دیگه فلنگ رو لازم بذاریدم ببینید، اینم ببینید، اینا همینجوری که دارن پول تولید میکنن، الان میگم بانک‌ها چجوری به دست سوختگی انجام میدن، بهتون توضیح میدم. خب روشش هم میگم مثلا دوست باشید بعد خوبه نیادش. همین که اینا رو هی پولو میارم، ببین پول زیاد میکنن تو بازار، زیاد میکنن تو بازار، خوب دقت کن، یه هویی میپوشه بازار، بازار دنبال یه بهانه است خودش رو صاف کنه. اون تقریبا هر 4 سال یک بار که الان با توجه به این ضریب فزاینده پولی که میبینه همینجوری نگاه کن، 92 5 کار دهم بوده، آشه خفن آقا رسونه به 7 و 9 دهم، الان دیگه 4 سال نیست، 2 سال و نیم شد. یعنی شما میخوای هر 2 سال یه آبان 98 درست بشه؟ الان ساعت اومه قیمت ها رو باشه، 2 سال 2 سال و نیم دیگه این 300-400,000 تومن قد 50,000 تومن هم نمیاد، هی باز باید پول بدید. این اون اشتباه یارانه ما از ابتدا این بوده، از ابتدا ما نباید ریال میدادیم، اون هم ببین به شرط ریال خوبه که من موافق هستم با ریالم، که بانک ها تولید نقدینگی نکنم، این خوبه. اگه تولید نقدینگی نمی کردن یکی از بهترین کار رو ریال به خود مردم بدن، نه تو من به کسی که هی تونتون اینا دارن خلق نقدینگی میکنن. اینم ببینید دوستان، این خیلی اینا اصلا مال مرکز آمارها، از بانک مرکزی گرفتیم، اینو نگاه کنید، حجم نقدینگی در کشور ما از 92 تا 1400 8 سال آسه خسن آقا، نارنجی پایه پولیه، اینو بانک مرکزی فقط میتونه تولید کنه، حساب بانک ها رو شارژ میکنه، میگه اجازه برید وام بدید، میگه اجازه برید پخش کن. خب وارد پول پای پولی خیلی ساده صحبت کردم و پیچیده تر از این حرف هست، این به ذخیره قانونی، ذخیره مازاد بانکو به همین رو برمیگره، میذارم کنار، الان نه حوصله هست نه الزامن همه متوجه میشه. مثلا احمدی نژاد اون 40,000 میلیارد تومانی که زد بانک مسکن این پای پولی بود، خب آبیه رو نگاه کنید، خلق نقدینگی توسط خود بانکان، ببینید پای پولی رو نگاه کنید چطور، این ببینید چطور روش که بکره، این برای بهمن 1400 آخرین آماری که من میگرفتم حجم نقدینگی کشور رسید به 5,000 میلیارد تومان. این بمبه، این بهمنه. چی میشه؟ خوب اینجا دقت کن، سر 3-4 تا چیز میزنه بیرون اینا، یک که اینم برمیگرده به فرهنگ و شعور اقتصادی مردم ما، مردم ما چیکار میکنن؟ یک فلزاتی گرانبها، دو زمین، سه ارز، چهارم ربط داره به همینا خودرو. چرا خودرو؟ چون خودرو اول دلاری با ارز میره بالا، دلار میره بالا لکسوس میره بالا، دلار میاد پایین لکسوس میاد پایین، وقتی میاد پایین میزن سر قیمت ها میره بالا، میره بالا، اول خودروهای دلاری میره بالا، بعد خودروهای دلاری ریالی میره بالا، اینا کدوم ها؟ قطعاتش وارد میشه، ایران سرهم میشه، بخش از قطعات از خارج میاد مثل لبن. بعد خود رای ریالی یه سال دو سال طول میکشه که خودش رو بکشینه با این یکی کنه، یکی دو سال طول میکشه پراه خودش رو بکشه بالا تا قبلش فکسوز رفته بالا. پس نه دلار گرون شده توی من بکن، نه ماشین گرون شده توی من بکن، هیچ چی گرون نشده، ریالی داره بیارزش میشه. هی هر روز یه پست تلگرامی نیست تلگرامی فلان انقدر گران شد. بابا خب چرا تمام کالاها رو میخوای اسم ببری خلی؟ ریالی داره بیارزش میشه. چی داره ریالی بیارزش میکنه؟ بانک های طرف گفته آقای دولت محترم تو میخوای جرایح اقتصادی انجام بدی برو سراغ بانک ها. یارانه هم که داری میدی به مردم خوبه، اما چه سال داره افتاد الا این که یارانه نقدی ندی چی دیگه بدی که اونم میگم خب برداری تصویر رو زحمت من دیگه لازم یه فراغ دو سید خب من بحثام دیرم کجا بودم چی؟ بانک ها قدرتشون خیلی زیاده، بانک ها خیلی قدرتشون اصلا نمیشه تصدا بکنه. الان بانک ها الان پتشون نزم برسه باب الان سب کنه خدا شهاده علیه یکیشون توییت زدم یکی از بانک ها پس فردی که رفقای ما به ما زنگ زد آقا تو آب دستتو بعد بذاری بیای من تو رو بیم پاشه بیا بریم با هم یه استخ بابا کرونا کدوم استخ بیم کدوم پدر که بیام آورده آقا قفلی زد بیاشم باش یه تو قرار بودشون هست بعد دیدم صوت یکی از رئیس بانک هاست معروف چه آقای رایشی تو دست شما در نکنه شما جوان فرهیخته فلان و همان این حرفا خوب نیست شما میزنید حداقل 100 هزار میلیارد تومان تولید نقدینگی بی ضابطه داشتن همون باش حداقل 100 هزار میلیارد تومان حالا میگم خوب گوش کن بحث نقدینگی رو بگم این نقدینگی آیا بده
خیلی
نقدینگی بعد نیست با پول نباشه واسه غلط فکر بکنی همون پیرزنی که پول گوشه زیر بالاش دیگه بعد استفاده اصلا پول وسیله معامله است تشکیل
آها اینه
نقدینگی به کدوم سمت میره خیلی میشه جهت دهی نقدینگی یعنی هر کاش نگید اونا رو ول کن اون هر کاری میخوام بزنم ما یه حوزه نقدینگی داریم یه حوزه داریم از بالا آب میریزه توش از پایینم آب میاد بیرون آیا همیشه ما خلق پول داریم نه ما محض پول هم داریم دولت سیاست هایی میتونه پیش بگیره که محض پول صورت بگیره یعنی از این منظر حوزه خارج شه چطور حالا بانک ها چی کار میکنن؟ همین الان که من دارم میگم ما محض پول داریم اقتصاددانایی داریم که همین حتما قبول ندارن از نظر من 2000 نمیفهمن از نظر اونا من 2000 نمیفهمن گذر زمان هم اثبات کرده ما درست گفتیم خب؟ خوبه نهایت داشته بانک ها چجوری نقدینگی تولید میکنن؟ یک اول همون بانک های مرکزی رو بگم بانک مرکزی پایه پولی رو افزایش میده حساب بانک ها رو شارژ میکنه بانک مسکن بانک تجارت بانک هر کسی بانک مرکزی بانک بانک ها ما ها توی بانک حساب داریم بانک ها تو بانک مرکزی حساب دارن درست شد پولشون شارژ اینا که پول دستشون میاد درآمد بانک از چیه ها وام دادن آره دیگه وام میدن 100 میلیون به تو وام میده تو 100 میلیون میگیری ولی میذاری دستم میزنه میذاره توی بالشه یا نه تو پول گرفتی میری واسه ماشین میخری ماشین رو میخری پول چیکار میکنی واریز میکنی دوباره به حساب بانکی طرف یه پولی رفته تو بانک آ 100 میلیون گرفتی رفتی از یه نفر یه چیزی خریدی پول رو دادی به بانک ب و باز یه پول اضافه رفت تو بانک ب بانک اونو میگیره دوباره وام میده اینو چند برابر میکنه با این کار نقدینگی رو 10 برابر تقریبا اساساً حساب کردم میگن 10 برابر میشه یعنی اگر 1000 میلیارد تومان پای پولی بده این میشه 10000 میلیارد تومان در عمل بعد یه مزخرفی هم میگم من تعجب میکنم خدا وکیل اقتصاد خونده ها چرا این حرفا رو میزنن میگن مردم وگرنه پولشون از تو بانک میکشن بیرون مگه اسکناس هست الان مردم بکشن بیرون پولشون داره 10 میلیارد واقعا میره کرابل پنجره میگیره حالت خوشه
کجا میکشن بیرون؟ از این حساب منتقل میشه به حساب دیگه.
شبکه بانکی که بیرون نمیاد، بانک آ میره تو بانک ب.
برای هم بانک ها دعوا دارن که پول ما تو بانک آ باشه یا ب.
در مجموع حوزه نقلیه همه این بانک ها پیش برمید. حالا گوش کنید، اون از نظر علمی همین مجلسی که بهتون گفتم که بانک مرکز پای پولی نمیده اینا، از نظر علمی از نظر بنده درست نیست، چون بانک مرکزی نبوده زمانی که بانک های عادی بودن. همیشه تو دنیا اول بانک ها شکل گرفتن، بعدا ضرورت شکل گیری یه بانک برای کنترل بانک ها به وجود اومد. برعکس این معادله است، بانک ها این کار رو با بانک مرکزی میکنن که زمان چیز بحثش نیست و چه اقتصاد میدونن شاید بدونن چونه چون بعضی از اینا حتی چیز رو سوال نشکاری ما بحث نمیشه. بریم سراغ پدر سوخته ها، بانک های همون این اصلا علم خصوص بانک های خصوص. اصل قصه ما با بانک های خصوص، بانک های دولتی هم سلطنت دارن، 10% 20% بانک های خصوصی. یک، بانک چجوری خلق نقدینگی میکنه؟ پرداخت وام. بانک به شما وام میده، پول خلق میکنه. چه دوباره این پول محو میشه؟ وام رو پس میده. پس بانک ها دائم در حال خلق پول چی؟ محو پول هست. بانک پولو خلق کرد، تو بام پول رفت چیز خریدی، باز رفت توی بانک دیگه، رفت توی بانک دیگه، رفت توی بانک دیگه، همه حد که اونوری میزدن اینجا صادره. دو، پرداخت بهره. آی 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 سر هر دو سینا هفت دارم و الان اکسوشو بتون نشون بدم ساخت در میری اینا چی کار کردن با من بیشون. پرداخت بهره به سپرده ها بیشون. ما معادل کل نقدینگی کشور 5000 میلیارد تومان سپرده فقط داره، سپرده ارزی و ریالی. به اینا شما حساب کن 15% سود پرداخت ضرب و تقسیمش با خود میبینی روزانه 5000 میلیارد تومان روزانه داره تولید نقدینگی میشه. روزی 5000 میلیارد تومان سودی که بانک ها خلق میکنن به سپرده ها میدن. حالا نکته جالبه این سپرده ها مانه چیه؟ این 5000 میلیارد خیلی پول گنده یه 85% فقط مال 2% 85% این 5000 میلیارد تومان مال 2% اینا نه آدم نیستن چیه؟ شرکت هست. خود بانک ها بانک رفته شرکت داده، مثلا یکی از بانک ها جزو تخلفات ما داریم پیگیری میکنم برخورد بکنیم تو مؤسسه رفته 8 میلیارد دلار نه ریال تومن نه 8 میلیارد دلار 3824 تا به این سبب تو دولت قبل رفته 8 میلیارد دلار از صندوق توسعه پول گرفته که چیکار کنه؟ بره لایرودی کنه. گفتن به پول میدیم کره لایرودی کن. ماجرا آقلا یادتونه؟ سیلومه بخواد یه لایرودی نشده بود برید اینا رو درست کنید. ماجرا لورستان یادتونه؟ این اتفاق افتاد، دولت تصمیم داره آقا یه پولی بدیم 8 میلیارد دلار گرفته، با 2 میلیارد شفتی گوشت وارد کرده، 6 میلیارد دلارش سپرده کرده داره سود میده. خود بانک ها از نظر من چون ببینید شما اسمانی دیگه ما زیره به کرمون داریم میبریم آخه واسه کسی که سرمایه داره 20% بانک میصرفه، 40% تورم داره، خل طرف پولش بانک نگه داره، هر سال پولش 20% سود بگیره، 40% تورم، هر سال پولش 20% رفت میکنه، پول رو میکشه میدنه سدیسه تو بازار استفاده میکنه. سدیسه یعنی 36%. اینا خود بانک این سود سپرده ها عجیب غریبه واقعا کاره وحشت نکنه. سوم چجوری خلق دارایی میکنه؟ خرید دارایی، خلق نقدینگی میکنه. بانک میره واسه خونه میخره، ببین یه موقعش وام میده تو میره خونه میخره، خلق داره خلق نقدینگی میکنه، اون ام تو معادله بود بالا. بعضی موقع سر خودش میخره. ببین چی میشه؟ اینی که میگن نه ترازنامه نمیفهمن، این طرف تو دارایی نگاه کن یه دونه خونه اضافه میکنه، این طرف هم خلق نقدینگی که صورت گرفته این برای ترازنامه، ترازنامه بازم ترازه. یه پدر سوختگی وامی بانک‌ها رو براتون میگم. نگاه کن طرف میاد به رفیقش آقا شهرام 500 میلیارد وام میده، کارشناس بانک رو دمشون میدونن و میخرنش و یه وثیقه 100 میلیاردی میذارن برای 500 میلیارد. سر سال میشه یارو مثلا باید عوض 500 میلیارد 680 میلیارد تومان 20% مثال میزنیم. بیا چیکار کنه؟ صاف کنه دیگه. پوله رو خورده برده. اصلا سوخته یه بلای سرش اومده. خب این الان چی شد؟ آقا تو ترازنامت یه ضرر داری. بانک‌ها اینو چیکار میکنن؟ استمهال میکنن. ترازنامه سازی میکنن. اینو الان بهت میگم چیز عجیبی. ببین تو ترازنامه یه دارایی داری یه بدهی داری. دارایی این وقت. وام برای بانک داراییه. دارایی شما خودشه. بعد تو پس بدی. سپردی که شما میذارید بدهیه. ببین میاد یه وام خلق میکنه داراییش میبره بالا. سال بعد این وام سوخته. طرف باید 680 میلیارد پس میده دیگه. دوباره یارو صدا میکنه یه وام جدید 680 میلیارد بشیده. هم مهلت میده بهش. استمهال یعنی 680 میلیارد به دروغ تو داراییش رفت بالا. در حالی که سوخته رفته مالیده رفته تموش. بانک ها خب اینا خوب دارن. خرید دارایی ملک اور آب بهترین ملک های مملکت دست بانک بهترین ملک های سر دو نفس رو نمیدونم سه نفس رو نمیدونم بین دو تا خیاب و مال بانک ها. شما میگید بهترین جاهای شهر میبینید سر شب تازه چراغا میخوان روشن بشن شهر رو قشنگ کنن میبینی خاموشه. چرا؟ بانک بوده ساعت 4 بعد از ظهر تعطیل کرده رفته. جز اینه شما رفتید عراق سمت شعبه بانک سالن دیدید هیچ نمیدید. تو ایران اندازه سوپرمارکت ها ما بانک اینجا بهشت بانک داره. اینجا بهشت بانک هست. یه کار دیگه چیکار میکنن؟ پرداخت دستمزد و خدمات و اینا هم خلق نقد نمی کنن. آقا به هیئت مدیرش نفر 500 میلیون چیز داده پول داده. این چی بوده؟ خلق نقد نمی کنن. پول تایپ داره. گرفتش 500 اینو بعدش شارژ کردن. قرآنش داره. دهنه چی سرویس میشه مردم؟ چون این حجم نقدینگی رفت بالا این برای تولیدی نیست آخه. یاره 500 میلیارد و 500 میلیون که بهش دادی رفته آنتالیا رفته ترکیه برای خودش اشغال کرده رفته اونجا یعنی آپارتمان خریده چیکار کرده ولان کرده تو تولید مملکت که خرج نشده که این طرف پس وای این برای کسافی بالا نرفت اون طرف ام رفت بالا پس این چی میره بالا قیمت ها میره بالا. این اتفاقو دارن رقم میزن یا این که بیاد سود بده به سهامدارش اینه همه خلق نرده فوقلاده هایی که میدن ها. حالا بانک های ما چیار میکنن؟ دادش ترکیبی میزنن سنتی سنتی با هم همه اینا رو با هم انجام همه اینا رو با هم انجام میدن. آقا بانک داریم به خودش با... حالا میخواد وام بده. این ترکیبی یعنی چی؟ میگه من با وام ببینه میخواد با وام خلق نرده میشنم با خریدن یه چیزم خلق نقدینگی می‌کنم. حالا میام جفتش رو با هم ترتیب میدم. وام رو میدم به خودم خودم میرم می‌خرم. فهمید جرم مرحله همه جای دنیا گفته. خب اومده چیکار کنه؟ یه شرکت تأسیس می‌کنه شرکت آلفا صنعت گستر برادران نجیبی. خب درست می‌گم. به اون 5000 میلیارد وام میده. 1000 میلیارد وام میده. 100 میلیارد وام میده. میره چیکار می‌کنه؟ میره مال سازی میکنه. یه چیزی جالب به شما میگم. ایران رتبه اول مال سازی در دنیا با 80 میلیون جمعیت. هنوز ما مغازه ها بقالی ها سوپرمارکت ها اینا هنوز کار میکنن. خارج از آمریکا که همه چی واقعا فروشگاه زنجیره ای هست باید قاض بشه. بزرگترین مال دنیا مال ماست. 2 میلیون متر مربع یه ساختمون ایران مال. خلق نقدینگی کن باهاش برو یه جایی رو بخر چون میخری زمین رو گرون کن. زمین که گرون شد چون زمین گرون شده هزینه انبار هزینه کارخونه داری همه چی گرون شد دیگه. یه گرونی دیگه اونجوری بنداز بعد تو 80 هزار میلیارد تولید نقدینگی کردی برای بدن اون ایران مال. این 80 هزار میلیارد تومان رو نقدینگی خلق کردی تورم درست کرد مردم رو فقیر کرد اون مالی که تو ساخته بودی هم قیمتش رفت بالا. از چپ و راست بگو از 6 جهت محافظتی از 6 جهت ما از بانک ها داریم همه شون هم همینن ها. این دیگه 2 میلیون متر مربع 1,900,000 دیگه شاهکاره. بعد جالب مثلا مقایسه میکنی بزرگترین مالای دنیا ایران میدرخته در فرد، اصفهان مال، شیراز مال، اصلا همه همشون ساختن، همشون بانک زدن. دیدن ایت به صحفه و چرا بانک نزنیم؟ آقا بانک بزنیم به خودم وام بدیم ای بده. میریم باید چیزی میخریم دیگه قسطامون هم میگیم آخرش هم قسط بدیم. ببین چه مملکتی تورم هست شما وام بگیری به نفع. چرا؟ چون قسطه که داری پرداخت میکنی سال بعد اونقدر دیگه چی؟ نمیارزه. برای همین دنبال همه دنبال وام گرفتن، بانک هم دنبال وام ندادن هست. وام ها رو به تو نمیدن، به سوگولی هاشو میدن. حالا اینا همه رو آماراشو نشون میدن. یا میان اعتبار نه، یعنی این روش رو گوش کنید. طرف شرکت، همین که اسفان اینا رو بگن فرد میره انجام میدن. طرف شرکت صرف میکنه، آورده خودشون زیاد میزنن. گوشوان آورده شرکت رو بزن دیگه، امتوز خود این چیزه نیست. آورده رو زیاد میزنن، میرن سراغ بانک، میگن آقای بانک میبرن، میگن من خواهم روسیه جنس وارد کنم، پول نمیخوام، به من اعتبار بده. بانک سریع قبول میکنه، میگه خوب درست. 10% میزان پولی که میخواد بده میگه وسیقه بیار. شما 10 میلیارد تومان وسیقه میبری، 90 میلیارد دیگه چیه؟ اعتبار. 100 میلیارد میبری، این منطقه پولو به تو نمیده، میده به کی؟ به اون بانک روسه. آنجا چی بوش؟ زنی میزنه طرف به طرف روس، یه سلام داداش، یه پشیمون شده من خرید جنس، 3% تنزیل کن پولو بده به من. روس پولو میگیره، اون پشیمون شده، با 3% تنزیل 97 میلیارد میده بینی. 97 میلیارد میزنه تو کار ساخت و ساز و خونه و فلان، سر یه سال 3 برابر پول در میاره، میره پول باشه هم پس میکنه جلوش. نقدینگی چجوری تولید میشه؟ خب این چیکار میکنه؟ خب اعتباری هم چیز. خب الان حالا گوش کن، اینجا نوشه چه بانک ها دارن مسابقه میدن پولای مردم رو جمع کنن سمت خودشون، برای همین دارن شما میکنن بهره مرد سود مرکب میده. به پولی که یه روز ما تو بانک میذاریم سود میدادن، قبلا قرض الحسنه بودیم، حساب جاری اصلا سود تعلق نمیگیره. به خاطرتون باشه. چرا؟ چون مسابقه میگه ای تو پاسارگا ببری پارچه، نه پارچه ببری سامان، از سامان ببری نه چی. این بازی هم چی شروع کرد؟ سال 82 به توصیه خارجی ها ما بانک خصوصی رو زدیم، اواخر دولت خاتمی شروع شد، تو دولت احمدی نژاد روحانی هم چاق شد. ببین همه بانک دارن، سپاه، ارتش، معلم ها، هر کی که رسید بانک دارن. چرا بانک نزنن؟ وقتی هم شرایط خوبی فراهمه. پیش شما دیدید رهبری تذکر دادن، بانکای همه این بانکا رو جمع شدن نیروی مسلح، دوباره رفتن تو بانک سپه و نمیدونم قصه. خوب گوش کنید، اینا خیلی مهمه. پس چیکار میکنن؟ میگه داداش بیار پیش من، سود بیشتری بهت میدم. شما میری میگه آقا من 15% الان من زیر دادم بیشتر نمیتونم بدم. 15% تو این حسابت میزنم، 15% تو اون حسابت، 30% زیاد میشه. رئیس شعبه میتونه باشه. در همین تاجرای ما عمدتاً علاقه دارن تو بانکای خصوصی حساب باز کنن. چرا؟ چون وله. این خیلی بده که وزیر محترم اقتصاد ما میاد توییت میزنه و راست میگه. چی میگه؟ میگه وزارت اقتصاد نظارتی که به قانون بر بانکای خصوصی ندارد. من فقط بانکای دولتی رو میتونم رصد کنم. بانکای خصوصی شما برو در رئیس دم رئیس برو. حالا این مشتم. طرف ماده جلو خود من نشسته. اسنادش هم به نشونه ده همیشه. 50 میلیارد تومان رفتن از این بانکای خصوصی وام گرفتن. گوش کن. 20 میلیارد تومان 18% گرفتن. 20 میلیاردش همونجا سپرده کردی 16%. چه سود بگیره؟ متوجه شدی؟ این 2% هم اضافه میشه دیگه. با تعادل 16 و 18. با سیتایی که دستش مونده رفته توی یکی این کشورهای حاشیه خلیج فارس سوپرمارکت ها سوپرمارکت بزرگه. دیدی وام کجا رفت؟ بانک های خصوصی شما نمیتونی از تسهیلات تکلیفی بخوای. بگی وام ازدواج بده، میگی نمیتونی. بانک ملت بگو بده، بانک ملی بگو بده، بانک های دولتی بگو بده، ها نمیتونی. بانک مسکن که دولتی بود مسکن مهر تونستی شو داره. یعنی چاره که این خیلی جسارت و شجاعت میخواد. این هم حرفش هم بانک ها خصوصی جمع شد. شنیدی زمان شاه با اون همه که تحریم نبوده درآمد دلاری بشه بازم تورم داشتیم؟ برید نگاه کنید میبینید همون سالها بانک‌های خصوصی تو ایران راه افتاده بود، همون سالها هم همین مسئله بود. این نقدینگی تولید شده اگر به جای مال سازی می‌بردیم تو کارخونه سازی حل بود، برده بودیم تو خونه سازی حل بود، خونه الان انقدر گرون نبود. یه سوال از شما دارم، تهران اومدید حتما، تهران شهر بزرگ و درندشتی مگه نه؟ خیلی از سر تاش از این ورده پاکستان میخوره از اون به هشتگرد میخوره عملا هیچ خرد و مرد اینا. خود تهران 700 اشتباه نکنم کیلومتر مربع، خب 700 کیلومتر مربع اشتباه نکنم آره چک. لندن فکر میکنید چقدر تهرانه؟ بگید 3 برابر تهران. تو سوالات شرعی شیعیان خارج میشه یه سوال همه چیزی نمیشه، آقا این حد خروج ما کدوم قبرستونه؟ ما میرسیم این که اون که شد شروع شده انگار یه محله دیگه داریم. تو ایران که میگن صاف برید بالا، هیچ وقت انگلیس اینجوری خوش این کار نکرده. مشاوره با این که اون بدمثل بدبخت عقده‌ای عقب مانده قرض زده است طرف از انگلیسی مشاوره بگیره بهش گفت آقا برید بالا، حالا میخوای یه اتوبان امام علی بزنی مجبوری ترافیک بزنی چیکار باید بکنی؟ چند تا آپارتمان رو خراب کنی؟ قد پول 2 تا شهر فقط باید این خونه بخری که بخواد بسازی از مردم متشکر چی شد؟ یکی از شهرهایی که حتما به نظر من دولت باید انجام بده منتها بعید انجام بده انتقال پایتخته. بیخیال تهران باید بشن یه لکه یابی کنن یه نقطه ای رو پیدا بکنن که من سر همینم نظر دارم، کارگروه داشتم کار کردم، کجا باشه برن زمین مفت خدا رو بردارن برای پایتخت میشه دیگه بفروشن به مردم کلی درآمد خواهی داشت. پاکستانی با انتقال پایتخت درآمد داشتن، مالزیایی با انتقال پایتخت درآمد هم کسب کردن. هم تهران خلوت میکنی فردی و زلزله ما بدبختی. قرارگاه خاتم زمان دولت روحانی اومد گفتش که آقا بیاید کل ملکای اداری خودتون که تو تهران دارید بکنم 4 کیلومتر مربع بود، من چرا اهل روزه ندارم، خب گفت اینا رو بدید به من، من براتون یه دونه شهر میسازم برید اونجا. حالا عددش یادم نیست چقدر بوده، گفت از همین تهران من ملک بدید اینجا خالی میکنید دولت بره خالی میکنید یا ملک دولتی رو دارم دولت قبول نشه دولت قبول شهرداری تهران که همین آقای محسن هاشمی رئیس شورای شهر بود همیشه که کمیسیون انتقال پایتخت مخالفت میکردن میگفتن شهرداری تهران ضعیف میشه، یعنی یه مسئله شخصی خودش ما تهران اگه زلزله بشه کل مملکت هوا 2 میلیون نفر اونجا آدم گیر میافتن. مسئله خود زلزله نیست، اصلا کوچه هایی که 6 متر عرض کوچه است 15 متر ساختمون رفته بالا اینا میریزه رو هم نمیتونی آوار برداری بکنی. بعدش مسئله موشا میان بالا، بعد مسئله فاضلابه نشست تهران یک فاجعه ای. خدا چقدر رحم کنه، چند سال رحم کنه، هر 178 سال تهران یه زلزله بزرگ داشته. خدا عقب انداخت و این لطف خدا که خودت هم باید تکونی بخوری دیگه. سال اواخر جنگ بود میخواستن پایتخت انتقال بدن، همین چرباتی نداشت گفت به جنگ پایتخت انتقال بدید منم یک سومش و یک دهمش چقدر پولش رو بدید من تهران رو درست میکنم. اومدم خیابون نبا بزن خودش درست این پروژه میسازه. ببین این کار رو بری انجام بدی پایتخت سازی شهر سازی خونه سازی اون طرف معادله اون وای بود تولید میبره بالا، چون میبره بالا اثر ضد تورمی داره اینجوری پول ملی دوباره قوی میشه. خب اینا اومدن با ایجاد تورم املاک خودشون رو گرون کردن بانک‌ها درسته و بدهیشون به مردم چیکار کردن؟ ارزون کردن بدهی خودشون به مردم رو. یه میلیون گذاشتی تو بانک سال بعد رفتی برداری دیگه اونقدر 500 میلیون می‌ارزی 50% تورم بشه. حالا راهکار من تونتون اینا رو بگم. یک انحراف بانک خصوصی باید جمع شد. برای اقتصاد ما چاره جز نیست، همشون رو جمع بکن. اینا هفت گوش بکن نیستن بیکاره خواهند کرد. خدا شاهده من دارم میبینم این 4 سال شده 2.5 سال میشه 1.5 سال میشه 1 سال میشه ونزوئلا. یارو میخواد بره ساندویچ بخره تو مغازه، قبلش پولشو میده چون ممکنه تا آخر ساندویچ خوردنش ارزش پول بازندش باشه. تو خیابون اسکناسه ریخته رو زمین کسی بر نمیداره چون اون انقدر نمیارزه، کاغذ باطل است. مردم با سیگار خرید و فروش انجام میدن، مردم با سهمیه بنزینشون خرید و فروش انجام میدن. دو، حالا که آزاد کردی دیگه عرض دو نرخی نذاری تو رو خدا، مرگ یه بار شده نباشه، یه بار که بابای مردم رو در آوردی لا از این رو بعد دیگه عرض آزاد کنی، هر چی بود رفت بالا مخلصی که مواد پایینم مخلصی. یک وقت همون کنیم که جره فساد رو میگیره، بله عرض تاردیلیتی فساد داشت سر آبا به 180 میلیون من نوم ارتقه ما داشتیم یارانه میدادیم به همسایه هامونو به هم انسانی وارد میگه من از من کامیل کامیل میره برا. بعد جاله ما جانفیس داریم، ما نفوجی داریم تو پایانه های شهری ما، مرزی ما، مناطق آزاد رفت آمد آزاد بود، مردم کشور دیگه می اومدن از مملکت ما خرید مایعات دروغش انجام نمی افتن. من رفته بودم مرز جمهور آذربایجان، یارو از سوپرمارکتی از جمهور آذربایجان اومده بود ایران خرید میشه در سوپرمارکتش نه برای خونه‌اش. یه بار اونجا نشو، یعنی ما داشتیم یارانه جمهور آذربایجان دولت صهیونیستی الهام علی خامنه‌ای بعد ما آدم احمق سوریه دارید کمک میکنه پدر سوخت ها دولت مد نظر شما بلایی سر ایران آورد که آقا من این چیزی شما بگم اگر ما سال 8% رشد اقتصادی داشته باشیم که نخوانده بعیده سال 8% رشد اقتصادی داشته باشیم این 8 سال بعد از 8 سال بر میداریم تازه به 10 سال قبل. فهم میخوام اوج حرکتی که زدن رو بفهمید 8 سال قبل نابود شد مملکت. نقدینگی شما نشونه رو حجم نقدینگی چیه؟ حالا شما میگین خب حجم نقدینگی کجا رفته؟ بذار من بشونه آقا این لپتاپ من رو دوباره تصفیه کنی خوب نگاه کنی روند متوسط خلق نقدینگی همینجوری داره میره بالا. این کاری ندارم اینا رو نگاه کنید. آها این تسهیلات پرداختی بانک‌ها مؤسسات اجتماعی ببینید نگاه کنید چجوری جهش پیدا کرده همینجوری رفته بالا. هی وام دادن، وام گفتیم یعنی چی؟ خلق پول. وامو به چی دادن؟ کشاورزی سبزه. ببینید این بدبخت هم کنید. خب بعدی چیه؟ نارنجی مسکنه و ساختمون نگاه کنید. خب بازرگانی واردات این قرمزه. روحانی رو میکشتی یه روز در میان میگفت احیای وزارت بازرگانی. رئیس اتاق بازرگانی نهاوندیان ورداش آورد گذاشت به ایش دفتر خودش و معاون اقتصادی دولت. تمام تصمیمات مملکت اتاق بازرگانی گرفته شد. اونا بودن میدونستن دلار میخواد چی بشه، چقدر میخواد بشه، دلار چقدر کنی. تعارض منافع با تعش خونده شده بود اصلا محصول. خودشون جزو وارد کننده ها بودن. عرض چاره‌گریسی بگیریم بریم از سرگوزو باز کنیم. آقا 11,000 میلیارد تومان پول مملکت رو دادن گوشت وارد کردن. نیم درصد فقط قیمت گوشت اومد پایین. نیم درصد، 1% هم نه. یارانه چاره‌گریسی گوشت که قطع کردن گوشت اومد پایین. معلوم بود کل یارانه که ما میدادیم به گوشت از ارمنستان از رومانی گوشت وارد میکردیم این را فراخت. اتوبوس ها رو صندلی هاش کنده بودن گوسفند بار می زدن می سستدن ارام. گله ها همینجوری می سستدن ارام. عربستان سعودی 2 میلیارد دلار خیلی پوله آورد تو عربستان توی عراق مستقر کرد از ایران مایحتاج مردم می خرید. گوسفند می خرید همیشه هر دو کسی می خواد بری گوشت بخرید گوشت گوسفند نر می خرید. اینا گوسفند مادر برای اولین بار تو تاریخ از گوسفند نر گرونتر شده بود. گوسفند مولد ها رو خریدن بردن. دیگه نذار وقتی یه جنگ اقتصادی تو دشمن شناسی ندیده یه اقتصادان زیگوری کن که اتاق نشستی دو زارم نمیارد خبر نداری چه خبره؟ ما مردم روزانه برای ما گزارش میدن هر اتفاقی میفته دارم یا مهمون میگم فرار مالیاتی من اصلا بحثشو باز میکنم اینا کاری که انجامه این مالا رو هم ببینید بعدشش نگاه کنید اینا مالهای دنیا این قرمز رو میبینی با استخار پردنسیسی با آشینی هنه من این ایران ماله این ماله این مال چیز چینه این نه مال آمریکایه این بدبخت داره اونا که فرهنگشون اینه که برن از فروشگاه زنجیره خرید کنن وقتی شما میگه والمارت باید بگه حضرت والمارت که برن و ما ادراک هم والمارت خب یه روزی من فقط بحث باید بشینم والمارت رو برای شما توضیح بدم که آمریکا داره چیکار میکنه اینا اینن این مال بعد سب کنم چون ایران مال چی میخوای بفروشی پس من که عبدالله همه چی خارج با چی تولید کردیم مصالح خارج نه این ایران مال همه شد هی ارز از مملکت خارج شد آقا بانک ها قسم ببینم بعدی همین تصویر بعدی هم پیدا کنم بهتون نشون میدم حالا که بله اینم حجم نقدینی سپرده ریالی از 5000 گفتم 5000 تا اشتباه گرفت 5200000 میلیارد تومان یه 200000 میلیارد تومان اشتباه گفته یعنی انقدر راحت میگین 1000 میلیارد 1000 میلیارد انگار باقلواه والله بابا خب بردارید و اینا اتفاق بانک ها یعنی چی؟ یعنی جراحی اقتصادی که شما کردید 90% قدر رو برداشتی 10% مونده اون 10% رو بر ندارید 5 سال بعد دوباره قدر کامل این رو باید درست کنید دولت با تمام توان جنگ بزرگیه دل سراغ بانک ها اینا تو اطلاعاتی آدم دارن تو مسئولین آدم دارن همه جا آدم دارن بخشی از قاچاق کالا با واسطه توسط این بانک ها داره صورت میشه اینو من نمیگم آقای مصباحی مقدم کمیسیون سیاست مجلس و عضو مجمع تشخیص مثلا مناظره بشه برنامه تلویزیون اومده میگه آقا خودشون دارن میگن خب چیکار کنیم پس خسته شدی؟ شما یا هر کی خسته شده بره دیگه ما کاری نداریم یه صلوات دارم بزنم اینجوری میکنم یه نمک ریختم با نمک این شد خب اینا رو خوبه نداشتم آقا راهکار هستی بانک‌های خصوصی جمع شن و اخته بشن خب هر چه سریفن و بدونید مردم هم توجیه کنید بگید میخواییم با مظهر فساد وارد جنگ دو تسهیلاتی که داره داده میشه تکلیفی بشه بگه پول برو خونه بسن مثل مسکن مهر این خوبه این بر نقدینگی تولیدی شما برن چی؟ تولید رو برابر 300 تا شغل به وجود میاره این چقدر خوبه بعد ما باید مطالبه کنیم ما باید بخوایم وقتی ما نخواهیم که چه ببین من چی گفتم گفتم من سعی کردم انتقال بدم به مسئولین بخشی انتقال دادم بخشی رو گوش نکردم گفتم میام به شما مردم میدم من اون دنیا وظیفه‌ام تو سر صورت با جواب خدا باشه نمی‌دونی چه نگفت از ما گفتن دو اینو گوش کن حسابای کوتاه مدت جمع بشه حداقل 100000 میلیارد تومان نقدینگی شما حساب اینا حداقل 100000 میلیارد تومان جمع بشه این عددا فقط برای اینکه بفهمید یعنی چی اگر کل سربازی رو برداریم جوابونا 500000 نفر استخدام کنیم ما 7 میلیون بهشون حقوق بدیم میشه سالی 40000 میلیارد یه رقم 100000 میلیارد 10 میلیون جوان از سر سربازی خیالتون رو راحت کردی آرامش آوردی تو اون خونه تو اون زندگی پدر مادر ببین چی دارم به شما میگم مسئله بعد یارانه چی به جای یارانه نقدی به مردم یه چیزی بدی که سقوط نمیکنه حالا دولت میخواد کالا برگزه گوشت بده ماکارونی بده خوبه همین الان باید این گلیش داره خوش میشن این الان باید بهش آب داد خوب داد درسته اما همیشه که نه فعلا اضافه تر داریم میگیم به این شرایط رفتن یارانه نقدی اینقدر اگر تونستی نقدی میگی بانکار کنترل کنی یارانه نقدی بده عمرن نمیتونی فلزا چی بده طلا بده از این طلا بدیم به مردم چون خیالم راحت بشیم آقا مثلا بده 300000 تومن مادر چقدر طلاه آقا اینقدر به طلا میشه نه
طلا مزیت نسبی مملکت ما نیست، ما آفریقای جنوبی نیستیم. چی مزیت نسبی ما؟ بنزین. ما بیاییم به هر ایرانی بنزین بدیم. اینه چند ساله دارم میگم؟ یه زبونم مو در آورده. الان دارن تر و پایلوت توی قسم و شیش هم کجا دارن اجرا میکنن، منتها ایراد داره اجراش به نظر من، به خاطر اینکه هر دو مدل رو دارن میدن، یعنی هم به ماشین میدن هم به آدم. خب معلومه که این کار درست پیش میاد کدومی چیه. یکی از متغیرها رو والا ثابت میکنن، یکی از چیزها ثابت میکنن، یکی متغیر نگه میدارن. دیگه نمیفهمی که ما 110 میلیون لیتر بنزین روزانه داریم، 10 میلیون لیترش رو نگه داریم برای کارهای گوش کنید، برای کارهای رگولاری دولت. یعنی چی؟ یعنی 10 میلیون لیتر بنزین دستش باشه بتونه قیمتو بالا پایین کنه با عرضه بنزین اینا. خوب گوش کن، بقیه رو 100 میلیون لیتر رو بدیم به مردم، چه اتفاقی میفته؟ به هر ایرانی 100 لیتر بنزین میرسه ماهانه. یه خانواده 4 نفره 160 لیتر بنزین میگیره. یا دیدم دولت کاری با قیمت بنزین نداره، مردم قیمت بنزین رو تعیین کنن. میخواد 1000 تومان، میخواد چی؟ 30 سنت قیمت جهانی بنزین. خب خلیفه شدم 40 سنت چقدر 50 سنت هم الان حضور در نداره، باید نگاه کنم که وقتی دلار 30000 تومان یعنی حداقل 10000 تومان، 160 یعنی 1600 اگه 10000 تومان بگیری. خب حالا یه نکته اینجاست، دیگه مردم میگن من سوار مترو حمل و نقل عمومی، اینجاست ماشینایی که بی خود مصرف میکنه. دولت چی آقا یه بنزین هم میاد؟ نه، یک قطره بنزین نه به نیروهای مسلح بدیم نه به دولت. اینا هم برن بخرن، از کی بخرن؟ از مردم. همین کارت سوخت رو بس کنید. چرا؟ اینکه دارم میگم مدیر کل اقتصادی، مدیر کل اقتصادی استان البرز آقای دکتر حمید فلاح، شفا اقتصاد خونده است، الان هم فکر کنم شدن معاون مالی شهرداری تهران، تو دولت روحانی مدیر کل. ایشون زمانی که شد مدیر کل استان البرز، گوش کنید، موتوری خودش رو جمع کرد. یعنی چی؟ یعنی تمام ماشین پاشینه که تو وزارتخونه بود چیکار کرد؟ فروخت به اداره کلش. رفت با یه شرکت قرارداد و گفت ما ماشین لازم داشتیم زنگ بزنید. اشتباه نکنم میگفت هزینه هم یک دهم شد. ما ده ها هزار ماشین تو اداراتمون داره، تو وزارتخونه. یکی ننه‌شو میرسونه، یکی بچه‌شو میرسونه. اینا تا پول ندن، بنزین دارید در دوازده هزار تومان ندن، مسئله حل نشه. فساد اینجوری هست. بعد این بنزین رو از کی بخره؟ از مردم. حالا چی شد؟ بنزین گرون بشه. دست مردم. بنزین مردم گرون شد. یه مسئله فقط داریم، تاکسی ها که من عرض کردم اون 10 میلیون لیتر رو میتونه با تاکسی ها آرام آرام تا اینا برن به سمت گازسوز شدن، خودروی هیبریدی وارد کردن. بعد یا قانون بذار بگو هر سه تا خودروی فرسوده که شما اسقاط کردید اجازه واردات یه دونه خودرو هیبریدی بدید. قوانین بذار ببین مردم در عرض 3-4 سال ریشه و تخم ترکه هست که مثلا در به داغونتون هم بشه ورمین بزنید. این تو ریال سقوط کنه، سقوط کرده، جهنم سقوط کرده، این ریال نگرفته، این بنزین گرفته. مسئله بعدی، جمهوری اسلامی ایران هاب انرژی دنیاست. پشت ما این قصد خیلی حرف خطرناکی دارم میزنم و متاسفانه خیلی همه اقتصادخوندان نمیفهمن چی میگم. پشتوانه پول ما دقت بفرمایید نباید طلا باشه. چی باید باشه؟ انرژی. ما باید بگیم این یه ریال منو میبینی؟ حالا یه ریال چی جوشه بگیم؟ مثلا این 100000 تومان منو میبینی؟ معادل ان لیتر بنزینه، معادل ان لیتر بیشتر مثلا نفته، معادل ان قدر مثلا کیلووات برقه. هر کسی هر جای دنیا این کاغذ رو به من داد من اینو بهش میدم. یعنی پشتوانه شد چی؟ انرژی. پتروپالایشگاه ها رو باید توسعه بدیم. کنار دستمون یک کشوری که همسایه ماست به ما نزدیکه، آقای هند، با 1 میلیارد و خورده جمعیت، خوبه نداشته باشی؟ طبقه متوسطش داره رشد میکنه، همون اصلا رو سقف قطار میشینن، اونا دارن ماشین میخرن. تا 50 سال هند بنزین میخواد. دولت باید تا میتونه این مسئله باعث میشه دولت برای اینکه بتونه پول در بیاره تونتون شروع میکنه خود دولت سیسته زدن پالایشگاه و پتروپالایشگاه میشه که چرا؟ بنزینشو بفروشه تو بازار دیگه. الان سب کن آقای دولت بزرگوار، اومدی نانو آزاد کردی. من این زمان 98 آبان سخنرانی کردم سر اون گنده بنزین، همینو گفتم. گفتم گفتی بنزین 3000 تومان کردی 3 تومان، 2 سال بعد حالتو میپرسم. الان همون 2 سال بعد 3 تومان الان قطعه سه صفحه است نیست اصلا. میدونی ترکیه بنزین الان یکی چنده؟ 30000 تومان رد کرده شده. ببین 30000 یا 50000 ده بر از 30000 بگی یعنی 10 برابره. کدوم خریبا تاق نمیکنه؟ بذار قیمت بره بالا. اسمش یه قاچاق کالا نیست، قاچاق بنزین نیست، چیه؟ فروش بنزین. بذار مردم برن صادرات بنزین. این مزیت اسمیت الام هستن. بخش خصوصی بابت هر پتروپولیشن از 6-7 میلیارد دلار پول میخواد. بخش خصوصی رو بیا بهش بگو من 3 سال به تو خوراک رایگان میدم، نفت رایگان بگیرم، به شرطی که بعد این پالشگاه را افتاد به من برگردونی. چیز زیادی بهش نده، به پول که نده دیگه. نفتی رو دادی که نمیتونی بفروشی تو توی ساحه. تو بر نداری عراق برداشته، تو بر نداری گازیه که نمیدونم قطر برداشته. میدان مشترک نفتی جه اینا رو نفتا رو بده، بده به اینا، اینا رو تبدیل به پول کرد. ببین شدنیه، ببین کار بنده میشه بشه. دونه دونه دارم مثال میزنم تا جز پیش میرم. خانه های خالی مالیات بشه من. بسیار از این خونه خالی مالی مالکان. خبر خوب شنیدم، دولت باریشنده کار خوبی فشار آورده به بانک ها، گفتین املاک چیز دارید از بشه. این میشه چی؟ محو نقدینگی. اون خلق نقدینگی بود، داره خریده بود، حالا که میخواد بفروشه چی میشه؟ پوله رو میگیره، ملک رو میده، این پوله رو دیگه نمیشه برده بیه، باید محوش کنه، باید پاک شه. اینجوری فکر کنید، این چه اتفاق خوبیه؟ این عرضه مسکن، این عرضه زمین قیمت هم میاره پایین. مسئله بعدی، باید یک انقلابی تو زمین و مسکن شکل بگیره. یعنی که زمین تو کشور ما مافیایی. عزیز من دارم میگم لندن 3 برابر تهرانه. این همه زمین یامفت افتاده، با بده مردم. اجاره بده مردم. ما کلی از مراتعمون هست هیچ فلوس پاس کن. آقا بیا اینا رو هکتاری سالی 1 میلیون بستگی به عرصه شده، میدونم کجا هست و آب و هواش و آب داره نداره. بده به مردم بگو ما یه تومن اجازه بدیم یه چلمتری هم تو اونجا چیز رو سدن چرای داری برای خودشون بسنن، برن جیهان دارایی بکن. با مردم مشارکت بدید. اینا مال خود همه مردم ایران. ایران این نفت ملی شده است، این مال خود مردم ایرانه، این زمین مال خود مردم ایرانه. زمین رو نگه داشتیم به هیچ کس نگو، دیوونه این دیابون نگه داشتیم. تو چرا هوایی میری خوب و عرض بری رو زمین بری که خیلی راحت تره که خونی. ژاپن اینجا نداشته باشیم حالتون خوبه خوشه؟ تو عمودی هم بری باید به این آب بدی، گاز بدی، برق بدی، افقی هم بری باید بدی، چه فرقی میکنه؟ اینا چه میگم آقا؟ میگم جامعیت نیست، یه مسئولیت مسئولیت ما تو فهم این مسائل یا همینه دیگه. یا فلان اقتصاد همه نیولیبرال میگه، این سرساخت همه این چینزی نگه چیزی میگه، اقتصاد همه اسلامی میگه. هر کدوم اینا دارن بخشی از ماجرا رو میگن. مثلا حل نشد مهمترین شعار دولت رئیسی 1 میلیون مسکن بوده. خب بسم الله اجرا کن، نیروهای مسلح رو میاری سر اصلا بسیج مسکن شکل بگیره. چجوری شکل میگیره؟ بسیار تو همین زمین آزاد کنی. آقا هر زوج زبانی رفت ازدواج کرد بسم الله بگیر. این تعریف ازدواجه؟ اون پنجره جمعیتی گفتم بسته میشه داره اتفاق میشه. ببین چطوری شروع کنم با هم ازدواج کردن پشت سر هم. این یه وضعی بشه نه. این مالسازی اینا جمع بشن با این تخلفات بانکی برخورد سنگی میشه. من دو چیزی میگم تو خود تخیلی بنابرام والله العلی العظیم اگه مسئول بودم کاری میکردم. تو جاده تهران قم وسط اون شبیه بغل اون در سنوات در سنوات اصلی نیستان اون که جلو تره یه زندان میزدن. خب یه زندان میزدن مفسدین اقتصادی محسوبی نیستستم اونش اجازه نمیدونم چیزا بیرون بهشون بدن. کار میکردن پول در میاردن بوفه چیز میخریدن. یه کارگاه بلوک سازی هم میزدن اون بغل. خب تخت زنده زندان هم میزدن ملت ببینن حال کن. لایو بریم ببینیم رنگی داری شوان بانه ببینیم اجازه داری شوان بانه ببینیم حال کن. خب بابا باید شاف کار کنه دیگر مردم حال بیاد. الان دوستیم الان تو خود زندان چیز دارن چون پول دارن.
تو خود زندان سویچ دارن، دسترسی به تلفن دارن،
بهشون زنگ زنی هم دارن بس زنگ زنن، دسترسی به تلفن بیخه تفتیشون تلفن از دوخان میزن زنگ زن.
آقا خدمت شما دارم. چرا؟ چون مثلا قوه قضاییه بوجهشون بذار دادگستره بوجه حسن هفت داره، بعد یارو میگن که آقا میگه بذارید من اینجا رو تحسیز کنم خوشگل کنم، اونم میگه ایبی نداره تحسیز کنم، منطقه موقع بیرون رفتم بهت نمیدیم چیزه سنگو چوب هم که نمیشه بکنی برم، یا آره ایبی نداره من 5 سال زندان بودم مثلا بتنم چیز کنم. خب این کسان که زندانی که یه هوتلی فقط من دیگه 5 ستاره نیست، یه 2 ستاره نشد. واقعا باید بفهم از زندان باید. هدف از زندان چی بوده؟ او اگر میتونه تو زندانم با پولش خیلی کارا رو انجام بده مثلا زندان نیستش، برابر باید بشن تو زندان، برید بلوک زنی کنید پول در بیده در بوفه چیز بخرید، بیشتر کار کرد خدا پدرش رو مازه دو برابر بزنید، ما مشکل هم لیل فلیل انسان الا ما سعا سعی بیشتر کرده نون بیشتر بخوره. خب تورم اینجوری تورم کنترل میشه و الا اینا همش الان خروج سرمایه عجیب داریم به ترکیه، به ارمنستان، به گرجستان، به ارزه دیجیتال، به فارکس. آن این جوان ها نیستشن تو فارکس هم بباشن از سری کور شدن هم از این از سری ایج میکنن. اینا ریال رو نابود کرده برای چی؟ برای اینکه کجا به سرمایه گذاری کنه. وامار دیدی تو عرصه بازرگانی چیزی داده بودن؟ تو عرصه کشاورزی که احساس بسته اختم و عرضا جمع بشه که اینجا آب ندارم، اینجا نون ندارم، نه خرج زمین که نمیتونه در بیاره، استفاده از ظرفیت مردم. و خدمت شما از کنجا برای بنزینم که عرض کردم و یه چیزم به شما بگم، اینم وقت این نمودارم ببین جالب. متوسط قیمت دلار از 1688 تا 1400 این قیمت دلار چی رفته؟ نمودار بالاییه دولا ماشاءالله نمیدون. این طرف رو نگاه کنید، حمله روسیه به اوکراین. یه سوال، این که من گفتم انرژی رو پشتوانه ریالمون قرار بدی حتی امسال منه یا قبلا هم گفته بودم روسا اجازه شد ببین انرژیشون رو بردن پشت روبل، اینجا روبل سقوط کرد درسته؟ اومد اینجا پایین، شما اینجا میشه بهتر ببینید روبل سقوط کرد اومد اینجا پایین، بعدش چی گفت؟ گفت من تمام فروش انرژی رو با روبل انجام میدم، اومد پشتوانه کرد. ببینید چه اتفاق افتاد؟ دوباره چی گفت که تو تحریم نمیشه این کار رو کرد؟ روسیه هم تحریمه. دلار رو باید کنار، وقتی میگیم دلار اینقدر ما رو اذیت میکنه بزنیم همین الان روسا اومدن با ایرانی ها ارتباط گرفتن، میگن آقا میایم تو شمال ایران براتون 5 تا پالایشگاه میسازیم خودمون، روزی 500,000 تا بشکه نفت خودمون بهتون میدیم، نفت روسیه هم عالیه چون سبکه، پالایشگاه ها پشتک میزنن که اون نفت رو بهشون برسه، نفت خود ما سنگینه، نفت اونو سبکه. فراوری کنی خودتون میخواید بردارید مخلصتونید، میخواید بفروشید برای ما مخلصتونید، دوباره میخواید ما پس بدید پولش رو بدید مخلص، فرصت از این بهتر؟ بعد شما میگین از بالا انرژی رو تونستی تامین کنی، دیگه لازم نیست خط جنوب شمالی که به سر بالایی داره نفت و بنزین پمپ میکنه رو دیگه تعطیل میکنی، ازش بهره وری دیگه میکنی، 5 تا پالایشگاه برای ساخته تو مملکت تو ساخته چی شو میخواد برداره ببره؟ رئیس شرکت گازپروم که با رئیس جمهور ما فالوده نمیخورد کارش به جای ریخته الان به شرکت خصوصی ما داره پیغام میده. به خدا قسم یعنی من این مملکت 43 سال اینه دیگه، هر دین چیزی کردم یه اتفاق عجیب غریب یه جا افتاده، یه حمله جنگ روسیه و اوکراین با هم واقعا همین داشته بود، یه فرصت طلایی فراهم شده برای کشورم. من اینو دارم به شما میگم، همینا رو همینا رو مطالعه بشه، همینا رو زمان مجلسون بخواد، همینا رو دولتمون بخواد، دولت روحانی بود مثلا حرف میشه میکنه لیبرال فقط چیزی واسه رئیس جمهور چین اومد ایران 600 میلیارد دلار به خودش پول آورد وقتی روحانی رئیس جمهور شد، آورد گفت آقا بی روحانی بلند شد رفت ایتالیا فوش داد بهش دیگه، این هم قرد شد بلند شد خب ما تو رو میخوام چیگاه، ما اومدیم برجام بریم با غربیا ببندیم، غربیام یه لایک نشون دادن و ما مونده بودیم، هنوز دنبال لایک غربیاییم، میدونی هنوز
600 میلیارد دلار گفت میام کاروان زاده ابریشم رو احداث میکنم تهران مشهد نمیدونم چیز میزنم قطار سری و سیر 3 ساعته نمیدونم چی تهران مشهد 3 ساعته میشه ابن مقناطیسی رو هوا میده 50 میلیارد دلار فقط اون بود میگفت کارگر ایرانی استفاده میکنم خیانت این چیزو سن آبوده چه چندین ماه اینو گفتم ایران تو چین سفیر نداشت معرفی نمیکرد شما جا چین با خودم چه برداشت میکنی من نمیگم بریم سراغ چین فقط نه هم چین هم برجام گفتش ما اینا رو هم بترسن شرکت های چینی زنگنه شد وزیر از حوزه نفت و گاز ما اخراج شد با غربی ها میان غربی دوباره لایکونشون بزن مون بعدش بری سراغ چینه دیگه چی میگن یعنی الان به قول آقای قرآن حالا یعنی من واقعا برای این میگم که من اگر برنامه ریزی میکنی خاک سیاه به چینه مملکتی باید همین هشت ساله میکنم و این دولت وارث این بدهی ها یعنی پدرش هم هست بند خدا رئیسش گنجی شده روسیه هست یعنی کرمانه فردش هم میدونه نشده فقط داریم اول میکنه این خیلی خوبه این ارزشمنده اما با این ورما پریدن هم خیلی کاری حل نمیشه این کار ریشه‌ای باید انجام بشه جوان های دفعه همه استاندار هرمزگان های مهدی دوستی سازنده ستاره خلیج فارسه یکی عجیب به شما بگم مثل یه پمپ های دیگه خارج باید وارد میکنن خودمون نداشتیم میخواستن که این شد ما بینیاز داریم تو بنزین دیگه ستاره خلیج فارسه ما دولار اینو خاتم ساخت سپاس ساخت مسئول پروژه مهدی دوستی بود مهندس مهدی دوستی شده استاندار هرمزگان پمپا رو میخواستن بردارن بیارن دولت تو گمرک پمپا رو گرفته بود آزاد نمیشه یعنی ما تحریم خارجی رو دور زده بودیم تحریم داخلی گیر کردن تا اینجوری کار کردن الان که اون قصه ها نیست الان که گمرک این کارها رو نخواهد کرد بابا تون تون باید ساخت مردم کلی پول نقدینگی زیاد هست آقا بیاید بریم پتروپولیسا سهامش رو بدید مردم تو اون بنزین تولیدی سهیم بشن چی بدش میاد؟ برده چیه بورسی که وجود نداشت تخیلی بود دولت روحانی بود تشکی بوجه شد تو برسن از برسن این کرد همون موقع بنده عرض کرد اینقدر میگم بنده گفتم بنده گفتم میگه آقا دوست میگه گفتم دشمن میگه میخواستم بگم سر و رسل دیگه اون موقع آزم سواقا پولیس نبرید تو برسا بدبخش دید این حباب وجود نداره اصلا اون کارخونه که زمین خاکی بود یه تابلو زده بودن کارخونه پتروشیمی نمیشه سهام این بالا پایین میشه حقوقی هم که بلد بودن کار کنن این 50% مردم سرمایه‌شون به فنا رفت دارم پشتوانه مردم این انقلابو دارم میگم این جسم راهکار همه نکته شما گفت بیا تر سربازی رو انجام دیگه انرژی بده به جوونا یه پالس مثبت به فیزیک برگردون به خدا همین 10 میلیون دفعه بعد نفر اولن که میان رای بدن مشارکت رو میبری بیرون شو میبری بالا شور سیاسی میاری ها جز اینه یه سهام بفروشی سهام پتروپولیسکار بفروشی اینا به درد ما میخوره من گفتم ما تو حوزه انرژی و این نکته یه آخرم بهتون میگم مثلا چه کار میگم رسانه ضعیفه آقای دولت آقای روحانی نیروگاه‌های گازی رو تولیدش رو متوقف کرد برای همین ما تو دو سه سال گذشته تابستون چی داشتیم قطعه برق داشتیم امسال هم خواهیم داشت چون یه ساله که نمیشه نیروگاه ساخته این آقای مهران کارش درست و انصافا کننده و سازنده است منتها تهش بتونه به امسال 10,000 مگاوات برسونه با صرفه‌جویی خودم کارخونه ها الان خبر دارم بندگون خدا بخاطر اینکه دولت فشار نیاره تو تابستون این که تا گیر میکنن کارخونه ها تعطیل میکنن دیگه چه اقتصادی میخواد رشد بده کنه کارخونه بندگون خدا خودشو رفتن دارن جنراتور میخرن از اصفهان از تبریز از با واسطه تحریم دور دادن برای ما از جای دیگه دنیا برای که بتونه برق خودش تامین کنه که کارخونهش نخوابه این کجا شما پیدا میکنی یه بخش خصوصی اونقدر نجیب وایس صدا شهر بیاد دیگه باشه گاز ما رو میخواد قطع کنه من خودم میرم برق ما رو میخواد قطع کنه من خودم میرم گاز برق تولید میکنه یعنی همین الان تابستون برق قطع میشه مردم شروع میکنن به دولت رئیسی پشت بدن چرا؟ چون قبلش هم سیستم رسانه فشل نمی از الان بگی مردم قبول میکنن نمیتونه بگی بلد نیست زیزه سرگرم اینه که تویتر جواب اینو بدن جواب اونو بدن خالو بنک بگی انتون ببخشید من خیلی هم بابتون شانسی شدم که درد میشد میدم این فرصتی. خیلی خوشحال شدم از این در خدمتون بودم. بله انشالله خدا همه شما سلامت و جیبتون پرپول سعادتتون تضمین شده الهی. صلوات نبیدیم.